بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم به همه مخاطبان محترم برنامه سیمرغ. ما در ادامه گفتگوهایی که با کارشناسان و صاحب نظران کشور در حوزه توسعه داشتیم از برنامه های گذشته تا امروز، این برنامه یک مهمان ویژه داریم که نظراتشون حتما در فضای عمومی کشور برای طیف‌های مختلف شنیدنی خواهد بود و امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه دوستان قرار بگیره. به علاوه این که ممکنه به لحاظ زمانی هم شاید از سقف معمول برنامه هامون که حدود 70 دقیقه هست در واقع فراتر بریم. امشب خدمت جناب آقای علی اکبر رائفی پور هستیم، از فعالین حوزه رسانه، حوزه اندیشه ورزی، که آقای رائفی پور، من ابتدا خدمت هستالی سلام عرض میکنم، اگر موافق هستید یک سلامی با مخاطبان داشته باشید تا بحث با حضرت عالی شروع کنیم.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکارتون و همه بینندگان عزیز در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. من یه نکته ای رو در مورد شما همیشه توی ذهنم بود، موقعی هم که با دوستان داشتیم برنامه‌ریزی می‌کردیم در برای برنامه سیمرغ، چون ما روال برنامه‌مون این گونه است که 30 برنامه رو با 30 صاحب نظر می‌خوام داشته باشیم تا پایان امسال، من تجربه خودم با شما این گونه بود که خب یک تصویری در رسانه ساخته شده، یک برساخته رسانه‌ای از علی اکبر رائفی پور ارائه شده که وقتی شما مواجهه رو در رو و مستقیم دارید با آقای رائفی پور، میبینید که این دوتا تصویر با هم انطباق نداره. فارغ از این که ممکنه اختلاف نظر هم باشه، ولی واقعیت این است که تصویر رسانه‌ای خیلی تصویر معوج و منقطع و در واقع یک پازل پراکنده‌ای که فقط یک قطعاتش رو آوردن برجسته سازی کرده. یکی از دلایلی که من اصرار داشتم که این گفتگو رو ما با شما داشته باشیم از این جهت است که تاثیرگذاری شما تو فضای عمومی، توی تصمیم سازی ها، نوع بالاخره تعاملاتی که با چه بخش مدنی و فضای عمومی و در واقع فضای مردمی دارید، یعنی صحبتتون شنیده میشه تو فضای عمومی، در این حال به جهت نوع ارتباطاتی که تو بدنه های نهادهای مختلف دارید، بخیر من میبینم وزرا، نمایندگان مجلس بعضی رجوع میکنن، صحبت دارید باشون، به نظرم میرسه که این گفتگو خیلی میتونه کمک بکنه که ما اون حق ذهنی آقای علی اکبر رائفی پور رو بشناسیم، یعنی واقعیت رو بشناسیم، یعنی بدونیم که آقای علی اکبر رائفی پور راجع به مسائل اصلی ایران چگونه فکر میکنه. خب بخاطر توسعه که مهمترین مسائل ما، صدقا ما الان 70 سال بیشتر راجع به توسعه داریم بحث میشه تو این کشور، برنامه اجرا شده، برنامه مختلف اجرا شده و هدفش این بوده که ظرفیت های کشور افزایش پیدا کنه، رفاه مردم افزایش پیدا کنه، اما خب در عمل حالا آسیب های رخ داد. یکی از اهداف این برنامه همین بوده که این صدا در واقع واقعیتش شنیده بشه، به علاوه این که چون به نظرم صدای موثری هست میتونه تو بخش‌های مختلف جامعه هم ایجاد بحث بکنه، یعنی حالا وقتی واقعیت امر آمد، حالا این حرف میشه راجبش نقد کرد، میشه تایید کرد، این یک بحثه، چون من فکر میکنم ما به گفتگو راجب توسعه نیاز داریم و دیدگاه‌های شما به نظرم، چون من خودم واقعا به شما، ما اولین بار که با شما نشست داشتم، اصلا تصویری که از شما توی ذهنم بود با اون تصویری که با هم صحبت کردیم کاملا، که حتی بیرون من نوشتم راجبمون که آقای رائفی پور رو با فضایی که رسانه ها ساختن، حالا چه رسانه های اصلاح طلب، چون اون بخشی از رسانه اصولگرا که شاید مثلا با شما همسویی ندارن. نکته دیگه که شاید در مورد شما به نظرم جلب توجه میکنه، مختصات شما توی فضای سیاسی کشور، به هر حال ذهن جامعه ما تو تشخیص فضای سیاسی معمولا رو همین دو قطبی های چپ و راست از گذشته، اصلاح طلب و اصولگرا است، اما ما میبینیم مثلا شما پیش از نوروز 1402 مثلا با آیه سید حسن خمینی ملاقات میکنید، گزارش هم که ازش میاد خیلی جلسه صمیمانه هست. بعد از این سو رسانه های اصولگرا، بعضی رسانه ها مثلا مثل بعضی از روزنامه هایی که تو اون حوزه فعالن، یا بعضی از فعالینی که مثلا در جریان نو اصولگرایی و در واقع اینها تعریف میشن، اینها با شما در واقع به نوعی
زاویه
دارن یا در تنش هستن با شما. یعنی میخوام بگم خود همین فهم این مختصات مهمه، یعنی به نظرم برای جامعه مهمه، توی ارتقاء سطح فرهنگ عمومی میتونه کمک بکنه. یکی از اهداف این گفتگو اینه، یعنی ما میخوایم واقعا اون اصل ایده آقای رافی پور که به عنوان یک کنشگر فرهنگی سیاسی رسانه‌ای، حالا ظاهراً با مسیری هم که من دارم تو این یک ماه اخیر میبینم، احتمالاً مثلا یه نگاهی هم به فضای مجلس هم شاید باشه، مثلا چون فراخوان دارید که افراد خودشون رو معرفی کنن، مثلا من جزئیاتش رو نمیدونم، اما چیزی که تو فضای عمومی دیدم، خب طبیعتاً این تاثیرگذاری داره وارد مدارهای دیگه میشه. این به نظر از این جهت اهمیت داره که ایده حضرت عالی و ایده مجموعه مصاف رو در مسائل اصلی کشور، مسائل بنیادی که به نظر من شاید مهمترینش همین مسئله توسعه است، ما تو سیمرغ هم داریم با همه اطراف و در واقع طیف‌های مختلف داریم گفتگو میتونیم بکنیم، بتونیم به یک نقطه مشترک برسیم. یعنی گفتارها رو بتونیم تو بعضی نقاط به اشتراک بذاریم. خودم مقدمه طولانی شد، ولی فکر می‌کنم برای معرفی بهتر شما یا فضای بحث لازم بود یه مقداری من بیشتر بشنوم.
نوعا همینطوره، یعنی خیلی از بزرگوارانی که مثلا منتقدن یا شناخت درسته، معمولا وقتی رو در رو میشینیم 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت بعضی طول میکشه صحبت میکنیم، تقریبا همه همین فرمایش حضرت عالی رو تکرار فرمودن. حالا اون بخش دوم که در مورد این گروه های جریان سیاسی، اینجوری که ما اصلا کشورم دو قطبی زده است، یعنی بخشش هم به فرهنگ ما برمیگرده، ما فرهنگ ثنویتی که داشتیم از گذشته، همه چیز یا اهورا میبینیم یا اهریمنی یا قدیس میبینیم یا ابلیس، یه منطق صفر و یکی داریم. یعنی حالا نه از خواهم که نگاهم توسعه هم این اثر گذاشته، در مورد افراد هم همین جوریه، یعنی افراد دقت بفرمایید، یا اهوران تو کشور ما یا اهریمن. از شما شروع کنید، از آقای خاتمی همینه، نمیدونم احمدی نژاد، روحانی، همه همینن. خب کسی اینجوری بررسی میکنه، خب این آدم این نکاتش مثلا مثبته، این طرف حالا نقاط ضعفی هم داره. یکم برمیگرده به کنشگری فنی‌تر اصلاح طلبان در رسانه. اصلاح طلب خود دوچار همین عارضه دو قطبی هستن مثل همه بقیه، همه، اما از سمت دیگه چون تو زیر رسانه فنی‌تر برخورد میکنن، دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر برخورد میکنن، هرچند بعضن بی اخلاق‌تر، ناخودآگاه مخالف خودشون ها توی اصولگرایی مینشونن تو جایگاه اصولگرایی. یعنی کسی جور اصلاح طلب ها بیسته ناخودآگاه اصولگرا میشه، خواه ناخواه. مثلا شما تیترها رو نگاه کنید، می‌نویسن نظر پرداز اصولگرایان، تئوری پرداز اصولگرا، میخوان اینو حق نمی‌کنن، یعنی به زور قرار میدن، خب اینم میسازه ذهن مردم. و این دو جریان هم هستن در کشور ما، رسانه دارن، مردم که رسانه ای ندارن.
همینطور. خب پس اگر موافق هستید وارد بحث توسعه بشیم. ببینید من چون بیشتر واقعا امشب علامانو بشنوم و ما آقای رایفر، ما اولین برنامه توسعه ایران 1328 در واقع، حالا با فراز و فرودهایی که بوده تا امروز رسیدیم که برنامه هفتم توسعه بعد از انقلاب داره پیش میره. ما این روند رو که نگاه میکنیم و بعد روند کشورهای همسرنوشت خودمونو، یعنی چه بسا ما در مسئله توسعه از بعضی از کشورها جلوتر بودیم، اما امروز وقتی بعضی از کشور رو میبینیم به لحاظ در واقع توسعه یافتگی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، میبینیم که تو خیلی حوزه ها ما جلو نرفتیم، یا حداقل در قیاس با اونها جلو نرفتیم. اینو میخوام، این آسیب شناسی رو میخوام باش هر سالی شروع کنیم در مورد بحث توسعه و روندی که داشتیم. اگر با این نقطه شروع بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببین من یه من نگاه خودم میگم، حالا عزیزان حتما نقد نظر خودشون خواهند داشت. من چند تا این من میخوام سعی میکنم نکات رو عرض بکنم که شاید برخی دیگه از مهمانانتون رو نپردازم. ببین من یکی نگاه تاثیر فرهنگ بر توسعه و توسعه بر فرهنگ برام مهمه. ببین جغرافیای ایران جغرافیایی بوده که ما شمالمون دریاست و بالاش قطب، محلی برای تردد نبوده از گذشته. چون اونم دریو شرق و غرب عالم در ایران به هم متصل می شد. از قدیم الایام ما ایرانی ها رو تاجر مسلک بارو بود. این نبود که تاجر اروپایی تا چین بره، بعضا پیش می آد، اما روالات این بوده که در ایران بارانداز بوده، تهش بوده که بارو تا ایران می آوردن، یا تاجر ایرانی می رفت از اروپا می آورده، و در مورد چینی ها هم همینطور بوده. یعنی اون نقطه اتصال شرق و غرب عالم اینجا بوده. به قول قبلی که بوده مارکو به کجا می روی؟ یا سهم تو بده. خب این ما رو تاجر مسلک برو برد. و دقیقا بفرمایید وقتی تو عموم مردم در نظر بود نگاه میکنید، همیشه دنبال این حوزه های سرمایه گذاری های ناگهانی هست. آقا پول هم تو بورس چطوره؟ یه مدت میره دنبال بورس هن، یه مدت دنبال سکن طلا هم نمیدونم خدمت شما اصلا ماشین. یعنی همین اخیرا سر این خبری که بیرون اومد در مورد واردات خودروهای خارجی، قیمت پیکان تا 500 رفت بالا. خب یعنی همه دنبال این که کسی بیاد زحمت بکشه، هزینه های بلند مدت بکنه، هزینه های زیر ساختی انجام بده، در حوزه تولید علل خصوص در کشور ناکام میمونه. یعنی میخوام بگم به فرهنگ ما برمیگرده.
یعنی شما الان اینجا نتیجه که میخواید بگیرید این هست که ما اگر در ایران میخواییم پلنی برای توسعه داشته باشیم،
باید
مبتنی
بر فرهنگ ما باشه.
یعنی مبتنی بر تجارت باشه
حداقل، یا ما باید یه تغییرات فرهنگی وجود بیاریم، یه زحمت بکشیم در این حوزه که اون مدل توسعه مثلا فرض کنیم ما غربی یا شرقی که گرفتیم آوردیم جواب بده، یا اینکه مبتنی بر این نگاه فرهنگی احسن خب بیایم چیکار بکنیم طراحی بکنیم. برای همین هم هست که از عوامل اصلی شکست اینو من نمیدونم.
چون هر مهمیه.
بله بله.
هر مهمیه.
اصلا نکات ریشه‌ایه. خب من خب نوعا دنبال میکنم ببینم مثلا از اینا چی میفهمن در این زمینه. تو رسانه ها حالا مصاحبه میکنن میبینم اینا به معلول ها دارن میپردازن. علت ها ایناست. خب نگاه فرهنگی هست. ببین من دو تا گروه میان از دهه خدمت شما عرض میکنم، از 1316 که اصلا بحث برنامه‌ریزی اینا تو شروع میشه در کشور، میاد در مورد توسعه در این تحقیق میکنن. خب آنچه آنها گفتن رو من برای شما بعضن بحثش رو جدا کردم براتون میخونم. این در زمان ابتهاج که این اتفاق بالا سن ابتهاج که آدم کینزی بود دیگه شون. خب به پای مشاوره غربی رو باز کرد کشور، یه گروه موریسون ناتسن بودن اومد، یکم گروه مکلود بودن، ماوراءالنهار اسمش بود، ماوراءالبحار اسمش بود. آیا ابتهاج میگه آن روز در جلسه شورای اقتصادی گفتم از آقای وزیر مالیه بپرسید آیا اطلاع دارن که یک تعهد 23 میلیون مارکی کردن؟ یه تو خودت خبر داری اصلا زیلوت هم چه اتفاق افتاده؟ آیا میتونی تعهدات رو انجام دهیم یا نه؟ آیا اصلا این انجام این کارها لازم است؟ آیا کاری ضرورتر از این کار داریم یا نه؟ حوایج مملکت چیست؟ کدام یک از حوایج فوری تر و ضرورتر است؟ این جزء ابتداییات بوده. اینا تعجب می‌کردن. دهنا باز می‌مونه تو اون جلسه، حالا دوستان برام مطالعه کنن جالب. یا مثلا نکته‌ای که آیه کفیل وزیر مالیه، آیه محمود بدر میگه، خود آیه ابتهاج نمی‌کنه. میگه تو جلسه شورا برگشت گفت شما ایران و ایرانی رو نمی‌شناسید. منظورش اینه، چون خب این خارج درس خونده بود دیگه ابتهاج. ولی من می‌شناسم. اصلا برنامه بلند مدت یعنی چه؟ اون قرتی بازیات چه؟ این حرفات چه تو در مورد ایران داره می‌زنه؟ من اعتقاد دارم در ایران باید روزمرگی کرد.
من وزیر اقتصاد اون موقع در واقع
مالیه
کفیلشون
است. بله من فکر فردا رو هم نمیتوانم بکنم. آن وقت شما میخواهید نقشه تهیه کنید که 5 سال دیگر چه کار بکنید.
این حول و حوش احتمالاً مثلا سال 1327 و ایناست دیگه،
قبل‌تره من فکر کنم
که ایده برنامه ریزی بله. تو ایران داره شکل میگیره.
خب نه تنها در بین عموم مردم که درگیر روزمرگه، شما فکر کنید تو بخش نخبگانی و مسئولین ما این نگاه بوده و چیزی بوده که طرف اعلام کرده، یعنی بابت اعلام این باکی نداشته از نظر روانی. دقت بکنیم. خب بعد خب گزارش این گروه گزارش ناتسن منجر میشه به گزارش نفیسی که اونم میشه برنامه 1327. خب خود وزیرم میده اعلام کن. بعد ما هارواردی ها میان، اونم نکته جالبی نشته، اونم برنامه دوم بازنگری کردن. هارواردی
که بعدن شده امام صادقی ها.
خب نتیجه بازنگرش رو برنامه دوم توسعه و اینو بعدا میگم برنامه سوم ما باید کمک کنیم بنویسید حتی در واقع نظارت داشته باشیم و ما با برنامه بودجه‌تون هم کار داریم. همه اتفاقا کسن پیش نمیره اونجاست، ما باید بیایم اونجا هم نظارت بکنیم. من با بخشای در واقع در مورد توطئه‌اش کاری ندارم که آیا نمیخواستم سن اطلاعات کسب کنم، چون من نمیتونم قضاوت بکنم، میذارم کنار. خب نتیجه برنامه دوم توسعه میگن که پیچیدگی‌های برنامه‌ریزی، کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و عوامل نهادی. جالبه بعد از چند سال هنوز ما همینا رو داریم. آخه یک اتفاق چند بار باید تکرار بشه تا که
این تو برنامه دوم میگه برنامه دوم میشه سال 34-35 به بعد.
الان ما 70 سال پیش هنوز این رو داریم. خب بعد حالا جالبه حاصل 3 سال حضور و پژوهش دقیق این گروه توی گزارش
گروه هاروارد
بعد چی میگه؟ میگه بیش از آن که لازم باشد تا برنگاه تئوری توطئه در امر توسعه نیافتگی یا بر نارسایی های فنی در ایران استناد کنیم، باید بر ناکارآمدی های خصلت های فرهنگی ایرانیان سهه بنهیم. برای اولین بار یه گروه فنی اقتصادی اومده میگه آقا من مسئله فرهنگی دارم در ایران. خب حالا من به این شدتی که شما قبول ندارم اما نظر رو دارم میگم. خب ببین در برخورد های فکری در ایران آنچه راه حل مسئله به نظر میسه معمولا راه حل نیست. میگه خیلی جالبه اصلا چیزی اساسا راه حل نیست و راه حل میدونن. خب بلکه نوعی سازش ناپایدار است که با متقاعد شدن یا تغییر نگرش فرد چندان سر و کار ندارد. در این شرایط چون افراد با یکدیگر برخورد شخصی میکنند، اینا برخورد شخصی دارن توی کار،
داره مکانیزم تصمیم سازی رو توضیح میده.
خیلی دقیقه،
خیلی مهمه،
خیلی دقیقه و مهمه. خب برخوردها معمولا با سفارایی و یارگیری علیه همدیگر هم میشه. میگه بعدش چه اتفاقی میفته؟ اینا گروه بندی میکنن، به قول میشه اصلاح طلب میشه،
دو قطبی میشن
این تثبیت گراست، این غیر تثبیت گرا، بعد دو قطبی درست بعد جنگ اینا شروع میشه، جنگشون شروع میشه، اصل برنامه رو نظم میکنن. ببین یه گروه اومده 3 سال وقت گذاشته، شخم زده به اقصا نقاط ایران سفر کرده، تا خدمت شما عرض کنم صفحه صفحه اوراقو خونده، حضور میدانی داشته، به نتیجه میرسه. میگه نه با برهان استدلال در این سفارهای پیشقراولان افکار و پایگاه تجمع گروه‌های رقیب بدل می‌شود. این گروه‌ها بعضی مشترک خود را در عناصری می‌جویند که بسیار دور از ملاحظات خاص و خود فکر مورد نظر است. اصلا دنبال یه چیزایی می‌گردن که اصلا مسئله ما نبوده، مسئله توسعه ایران نیست، اصلا ربطی به اون مشکل نداره. اینها به جای اینکه مسئله رو حل بکنن، صورت مسئله رو منحل می‌کنن. خب مجرا حل میشه. خب این اتفاق میفته دیگه. از سوی دیگر پرده از تعارف و نزاکت خاص ایرانی آنچنان ارتباطات جامعه با این گروه رو پوشانده بود که این خیلی عجیبه. میگه که تعارف و این نزاکت خاص ایرانی، میگه آقا سرکارگر مثلا بالا سر کاریام چه، این مشکل شماست، ایرانی ها ندارن مشکل کاری، مشکل سرکارگره، باباش مریض، این حق داره بد کار کنه. میگه اصلا ما این غربی رو نمیفهمیم. خب این امور مثبتی هم نقل می‌کنه، نزاکت خاصی داره، این نزاکت یه ادبی داره. خب بعد خدمت شما در پایان میگن چون افرادی مثل ابوالحسن ابتهاج شما کم دارید، کارتون پیش نمیره. خدمت شما عرض بکنم، یا من وقت زیاد هم
من از اون نزاکت این نکته بگم، با ناظر به صحبت قبلیتون که غلبه فرهنگ در واقع اقتصاد و معیشت تو ایران بر تجارت و بازرگانی و اینها بوده، ببینید شما وقتی تو محیط تجاری میخواید کار بکنید باید حتما اهل گفتگو کردن، اهل نزاکت به قول شما یا به قول
ایبسا همینه
برد. یعنی باید، یعنی میخوام بگم فضای تجاری فضای رادیکالی نیست. دو نفر میشینن میخوان یه معامله برد برد داشته باشن دیگه، بنابراین طبیعتا تو فضای تجاری فرد نمیتونه خیلی رادیکال و تند و اینها باشه. میخوام یه بخشش هم باز ناظر به
همون تعریف واقعا نمیشه. حتی تو بحث دینی هم همین اتفاق افتاد. ببینید شما، ما در واقع اون داشته های دینیمون به شدت به نفع توسعه است. مهم ها، خب حالا دوستان شاید بیان رو سر بحث آقای فلانی اومد از توسعه. ببینید من نمیخوام وارد نگاه توسعه و پیشرفت
و اینا نشم، اصلا وارد ترمینولوژیش
نمیخوام بشم، اما خب دارن میدونم مسئله خواهد شد. ببینید مثلا ما چند جا داریم مثلا پیامبر دست نمازگزار رو بوسیده است، من که ندیدم اون شاد باشه، من ندیدم، به دست کارگر میبوسه. خب اقتصاد آزاد به رسمیت شناخته میشه.
بله دیگه، الناس مسلطون علی امواله.
اما در عمل چی میشه؟ ببینید جالبه، کاسبی که حبیب خداست امروز مدل دزد، یارو کاسبه.
چرا اینجوری میشه مثلا؟
ببینید میخوام بگم یه چیز فرهنگی اصلا ریشینه. ببین ما، من 7 لایه قائلم برای حل مسئله. اولیش که نوک هرمه دفع عارضه یا رفع عارضه است. خب هفتمی زیر ساخت فرنگش شده، هرچی شما از نوک هرم به سمت پایین بیاید زمان برتر اما اصولی تر منطقی تر میشه،
درست
و برعکسش. این مثلا مسئله آلودگی، رفت وارد تهران تعطیل به جز دمام فیروزکوه ها شد. حالا امسال 5 روز مدرسه تعطیل میکنی، فردا 15 روز سید ماشین داره پلاک میشه دیگه. اون پایینی که آقا استفاده از حمل و نقل عمومی نمیدونم چه خوب این زمان بره. بعد لایه بعدی میاد لایه وارد لایه مثلا تکنیکال تاکتیکال میشید که شما میگن آقا نمیدونم چیز مثلا بذار توی اگزوز اینا به کاتالیزور نمیدونم چی کار میکنه فلان. خب بعد میاد اقتصادشون رو میسازید، نهادسازی میکنید، لایه های مختلف که آقا بذار واردات هر خودرو مثلا سه تا خودرو فرسوده اسقاط کن، یه دونه خودرو مثلا هیبریدی وارد کن، یا مثلا قانون میگذارید آقا طرح نمیدونم ترافیک مشخص میکنید، ورود خودروی مثلا تک سرنشین مثلا مالزی یا مثلا ممنوع میکنید برای فرجا. همه اینا تو امان باید استفاده بشه. معلومه کسی هم لحظه نمیشه که واقعا مسکن میخواد مشخصه. خب اما اینکه هر روز به اون مسکن بدی خب دوچاری عارضه دیگه میکنه به خاطر استفاده زیاد مسکن بیماری دیگه. و کشور ما این شده. خب حالا من اینا پایین‌تر نقد خواهم کرد که دوچاره چه مسائلی هستیم که توسعه شکل نمیده. میخوام بگم از قضا زیر ساختای ما زیر ساختای اصولی بوده یک جایی ما. ادبیات دینی ما ادبیاتی که حمایت میکنه خب، اما ما کمونیست نیستیم. به معنی واقعا. اما امروز از هر کشور کمونیستی من کمونیستی تریم. درست. در عمل اتفاق افتاده من اثبات میکنه با عدد رو هم. خب چرا؟ به خاطر اینکه اون همه خصوصی سازی علکی دروغینه. حالا عرض خواهم کرد. چرا نتونی بعد آسیب شناسی بشه؟ بعد یا مثلا نکته جالبی دیگه دارن میگه که در مسیر صدور دستورات سازمانی مقامات میانی نه تنها دور زده میشن. این در مورد چی میگه؟ در مورد سازمان برنامه میگه. میگه سازمان برنامه نهاد ستادی است که مانند خود دولت درست تعریف نشده بود. اونم گفت این سازمان رو باید چنان بنا نهاد که منعکس کننده نقش یگانه یعنی پاره‌ای جدا ناپذیر از بالاترین سطح دولت و فرآیندهای تصمیم گیری باشه. بعد خیلی جالب اینجا نکته اشاره میکنه، میگه که در سازمان برنامه تماس‌ها ارتباط‌های مستقیم میان مدیر عامل و اعضای واحدها اغلب قاعده است نه استثناء. در مسیر صدور و دستورات سازمانی مقامات میانی نه تنها دور زده میشوند بلکه از بلکه اغلب از توافقات و تفاهمات حاصله بی اطلاعند.
عجب.
فکر کنید از این عصب انگشت من یک فرمانی باید برسه به مغز، تمام این نورهای عصبی این میانه خبر نداشته باشن. این تماس ها در حالی از تلاش های اسرارآمیز برای مخفی کاری پوشانده می شود. یعنی میگم باب بود اینا میرفتن رئیس برنامه‌دوزه پیدا میکردن مش میبستن، استاندار خودش میرفت این کارو میکرد، وزیر کشور دور زده میشد، رئیس اداره آب و فاضلاب بدونم کجا، چون رئیس سازمان برنامه‌ریزی شمال ویلا داره، اینم مثلا توی رامسر اونجا کار دستشه، اینو میبینن برای رامسر جدا بودجه میگیره. خب اصلا حالا تو بالا چه برنامه چی نوشته شده که آقا اساسا مثلا ما فعلا رو حوزه شمالی نباید مثلا سرمایه‌گذاری کنه فعلا فرضها یه مثال. این چه سالی داره حرفو زده میشه؟ هنوز هم
میره. بله
هنوز هم اصلا کار به یه جایی میرسه که در دولت‌های احمدی نژاد چرا منحل میکنه به چه نتیجه میرسه؟ میگه من برای که بتونم کارم پیش بره یک جایی هست داره و دولت‌های بعدی باز میرن. اصلا همین تصمیماتی که یک بار دو بار سه بار بالاخره شما با آزمون و خطا میفهمی کار درست چیه. ببین 12 بار وزارت صنعت و معدن به بازرگانی چسبیده و جدا شده.
بله
12 مرتبه از قبل انقلاب تا الان. بالاخره کدوم درست؟ یک بار دو بار سه بار چند بار کشور باید هزینه بده؟ من انتقادی که مجلس و دولت کردم همین دولت هم مجلس انقلابی کردم همین بود. گفتم آقا ما در دولت روحانی ما محکم ایستادیم جدایی چرا؟ منطق توسعه داشتیم. میگفتیم آقا اون کسی که برای تولید تصمیم میگیرد همو باید برای واردات تصمیم بگیرد که این اندازه رعایت بشه، نه انقدر واردات شکل بگیره که تولید کننده بدبخت بشه، نه انقدر تولید کننده انحصار به وجود بیاد قیمت ها بره بالا ها و اون شکوفایی و اینا ما با شکل نگیره، یک نفر باید تصمیم بگیره. هر بار هم که این ادغام صورت گرفته همین منطق پشتش بوده، حداقل یکی از منطق مهمش. خب دور اتفاق افتاد، یعنی مجلس آقای قالیباف به دولت روحانی اجازه نمیده، دولت های رئیسی اجازه میده. چرا
واقعا
من نمیفهمم، واقعا عجیبه برای من. آقای قالیباف در جلسه با بسیج دانشجویی سخن میگه من مخالف جدایی وزارت بازرگانی ام، بعد میره تو سامانه شفاف داوطلبانه میشیم رأی موافق داده. بچه‌ها من دنبال شفافیتم برای اینکه این خلق ایرانی ها رو میدونم. ببین اینجا میگه اینها تماس ها در حالی از تلاش های اسرارآمیز برای مخفی کاری پوشانده میشه. خب این خلق ماست، راهش چیه؟
شفافیت.
مگه شفافیت انجام ندیم 100 سال دیگه من و شما نشستیم، نوه‌های ما نشستن دارن برنامه ضبط می‌کنن،
همین
قصه هستش. من الان نکات دیگه ای دارم اگر فکر کنه دوست دارید.
خب حالا اینجا آخه این نکته مهم اینجا الان شما گفتید چون بحث شفافیت، به حال من خاطرم از تو شروع شکل گیری مجلس یکی از شعارهایی که شما روش خیلی تاکید می‌کردید بحث شفافیت بود.
در مجلس قبلا هم همین بود، اونا گوش نکردن، گفتیم مجلس حداقل گوش کنه.
شما این ساختار تصمیم گیری مجلس رو که به نظر میرسه هم شفاف نیست و هم به شدت محلیه، یعنی الان یه نمایندهی الان هم که گفتید مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی در یک حوزه فلان نمیخواد سرمایه گذاری کنه به دلایل مختلف، دلیل امنیتی اقتصادی هست، اما نماینده اون منطقه میره لابی میکنه با رئیس سازمان مدیریت، با رئیس جمهور، با بخش‌های مختلف کشور میره لابی میکنه، یه بخش از بودجه رو منابع رو میبره. چرا اصلا بردن تو اون پروژه صرف اقتصادی نداشته باشه؟ چون خیلی وقتا آقای رافی ده ها
مثال بنده میتونم
من همین میخوام اصلا به این بپردازیم. حتما ببینید ما همیشه فساد و دزدی میبینیم،
اصلا
فساد که فقط دزدی نیست، میل کردن است، حیف کردن است، یعنی فساد حیف و میله. ما فقط ذهن ما رو
ذهنم کوچی میلو فقط
ما میگیم که دزدی کرده، که در حالی که وقتی یک مدیر یا یک نماینده مجلس یک بخشی از منابع رو میبره تو یک جایی که روش مطالعه فنی اقتصادی نشده یا اولویت‌های دیگری وجود داشته، خب اینم حیف شده دیگه.
و خیلی عدد بزرگتر، ببینید یه زمانی یه گروهی نشسته بودن میله‌های بعد از انقلاب حساب کرده بودن، به قیمت روزان حساب کرده بودن، از فاضل و خداداد و نمیدونم چه بگیرید بیا تا بازگشتش هم حساب نکرده بودن، چه مثلا این 3000 میلیارد و 4700 میلیارد ازش پس گرفتیم قضیه اونا هم حساب نکرد. عددی که برای من میگفتن میگفتن شده مثلا 10000 میلیارد 14000
نسبت به حیفا،
نه نسبت به اصل بودجه بود،
آها نسبت به
خیلی هیچی. خب اما حیفا اینجوری نیست. ببین مثلا شهری بوده سوار هواپیما شدم بعد زمینی رفتم، برگشتم گفتم با هواپیما شما برگرد، گفتم من زمینی برمیگردم، نه از شهر نزدیک تهران، گفتن نه هواپیما براتون بلیط گرفت. من با خانواده‌ام رفتم استثنای مسافر. آقا ما واقعا ترسیده بودیم تو هواپیما، چرا؟ فقط 3-4 نفر تو هواپیما بود، حواس خالی داشت که پرید. من گفتم چه منطقه اقتصادی داره؟ نماینده این شهر لابی کرده بود برای شهر نزدیک تهران فرودگاه گرفت و فرودگاهش هم تعطیل شد بعدن. فرمانداری پول میداد کل بلیط ها چارتر میکرد از پول بیت المال، حالا چه میشد؟ به ازای هر بلیتی که اینا فروخته میشد بخش از اون پول برمیگشت، درست شد؟ یعنی همون اول این خانومی که میاد توضیح میده، مهماندار حالا خانومی آقا میاد توضیح میدن، اصلا پروتکلشون هم فکر میکنم درست حسابی انجام ندادن. اول اومدن پذیرایی گذاشتن، ما رفتم اونام نشستم ما هم نشستیم، واقعا اصلا صحنه خوفناکی بود. خب اون نباید اون شهر فرودگاه میداشت، چون مردمش اصلا
سوار
اتوبوس وی آی پی میشن راحت میان تهران برگردن، میتونه
تو هر وقت نهیلی سرمایه گذاری بشه.
احسن. خب موارد متعدده. ببین چرا مجلس اینجوریه؟ به نطفه و شکل گیری مجلس برمیگرده. مجلس ما در ابتدا اصلا یک دیوان خان، یک محل احیای حقوق عدالت خواهانه بوده. یعنی مشروطه شکل میگیره، نداشته باشین ما بریم از دولت بکنیم برای مردم. مبنای شکل بسم الله تشکیل نطفه همین بوده. خب هنوز هم همین. الان نماینده چی میگن؟ کود ما چی میشه؟ آسفالت آسفالت به شما چه ارتباطی داره؟ آسفالت شهرداری داره، اونو فرمانداری داره، ترشینه دیگه، به شما چه ارتباطی داره؟ این باید از این وعده ها بدهد که مردم به او رأی بدهند.
پس شما در واقع دارید میگی اساسا با این مدل مجلس به توسعه نمیشه، به برنامه نمیشه پرداخت
اصلا.
یک نوع
از عوام است،
احتی عوام زدگی در واقع حاکمه و روزمرگی
اصلا امکان نداره. خب وقت خودتون رو تلف نکنید، وقت خودمون رو تلف نکنید. من دلیل
الان برای این راه حلتون چیه؟ برای همین
این باید خدمت شما عرض بکنم، ما دو تا مجلس داشته باشیم. خب یعنی یک مجلسی بیاد تصمیمات کلان بگیره و مجلس دیگه هم درگیری همین چیز داشته باشه،
مثلا مثل همون سنا و
بله مثل انگلیس.
مجلس بریتانیا بالاترین نهاد قانونگذاری در بریتانیای کبیر و متعلقات آن مثل ایرلند شمالی است. بالاترین مقام در این مجلس پادشاه یا ملکه هستند. گرچه این مقام تشریفاتی و از فعالیت سیاسی یا هر گونه دخالت و تصمیم گیری در امور کشور منع شده. بریتانیا دارای دو مجلس عوام و اعیان است. مجلس عوام 650 عضو دارد که هر 5 سال یک بار از سوی مردم انتخاب می شوند. همچنین مجلس اعیان شامل روحانیون بلندپایه و لرد هاست و اعضای مجلس اعیان توسط مردم انتخاب نمی شوند. اکثر اعضای مجلس اعیان انتصابی و غیر انتخابی هستند. مجلس اعیان از لردهایی تشکیل شده که عمدتاً به صورت موروثی مقام را کسب می کنند. نظام سیاسی انگلیس یک دموکراسی در چارچوب مشروطه سلطنتی است. اعضای دولت، کابینه و هیئت وزیران از میان نمایندگان مجلس انتخاب می شوند و نخست وزیر نیز خود یکی از نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است. وظایف مجلس عوام همانند وظایف مجلس اعیان است، با این تفاوت که مجلس عوام به تنهایی میتواند درباره لوایح مالی، همچنین مالیات‌های جدید یا تصویب مخارج دولت تصمیم گیری کند. در این موارد مجلس اعیان میتواند ملاحظات خود را بیان کند، اما نمیتواند مانع آنها شود و یا آنها را اصلاح کند. همچنین اعضای مجلس اعیان به صورت داوطلبانه موافقت میکنند که مانع از تصویب قانونی نشوند که به صراحت در برنامه انتخاباتی حزب پیروز عنوان شده. نظام پارلمانی انگلیس سالها متأثر از رقابت دو حزب محافظه‌کار و کارگر بوده، به طوری که بسیاری نظام انگلیس را اصلی ترین الگوی دو حزبی پارلمانی می‌خوانند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که حداقل 15% نمایندگان حزب پارلمان باید نامه بنویسند و درخواست رأی عدم اعتماد کنند. در ترکیب پارلمان فعلی 15% نمایندگان از حزب محافظه‌کار، یعنی حداقل 48 نماینده، باید به رئیس کمیسیون 1922 که به کمیسیون خصوصی نمایندگان محافظه‌کار هم معروف هست نامه بنویسند و بگویند که به رهبری حزب اعتماد ندارند. وقتی عدم اعتماد به رأی گذاشته شود و رأی کافی نیاورد، نخست وزیر و رهبر حزب بر سر کار خواهند ماند و تا یک سال بعد نمیتوان او را با عدم اعتماد به چالش کشید. اما اگر عدم اعتماد رأی بیاورد، رهبر حزب باید استعفا دهد.
الان مجلس عوامشون این مجلس اعیان رو نگاه بکنید، اون اسناد بالا دستی، اون واقعا چیزی که برنامه توسعه یک کشور اونجا با تصمیم گرفته بشه. اینجا شما مثلا زد و بندی که تو تلفیق صورت میگیره، بوزن برنامه دعوای نماینده مجلس کجاست؟ برن تو این کمیسیون. یه مثال در شما میذارم سر ماجرای تاجگردون، خیلی اتفاق قشنگ افتاد. چرا ما اینو تحلیل نکردیم؟ بعد 10 تا برنامه این سه دو سه ما میرفت که اصلا درکی از این مسائل نداره. خب که چی؟ از منتها الیه اصول گرایی تا منتها الیه اصلاح طلبی، از انقلابی ترین افراد تا غیر انقلابی ترین افراد با من تماس می گرفتن، مدافع های تاجیات می دیدن. تعجب من می کردم. چرا؟ خیلی واضح بود ایشون در کمیسیون بیرون بودجه می داد.
توی کمیسیون تلفیق؟
بله. از کجا بودجه می داد؟ به من بگید.
از منابع کشور؟ بله.
به همین سادگی مسئله. و اونجا اصلا ببین یه سالی بود مجلس حضور ذهن مجلس چند بود که میگفتن یک نماینده رفته بجای در کمیسیون فرهنگی. خب نه بنده خدا نه مولا شاد کاری داشته
تو کمیسیون بنده اولیه که اصلا کمیسیون فرهنگی بی مشتریه.
همیشه همینه
و همینطوریه.
چرا برنامه بودجه؟ چرا تا بتونم برای منطقه خودم بودجه بکنم؟ این همین لفظ کندن یعنی اینکه یه جدا از حاکمیته. خب یعنی میخواد بره برای اونجا. حالا چه سازوکاری شکل میگیره؟ منطقا مهندسی نگاه کنیم ماجرا رو، او باید وعده های اینگونه بده تا رای بیاورد و برای اینکه بتواند آن وعده ها را به عمل برساند باید مداخله در انتصابات کند. معلومه فرما داره میذاره، چون وعده شو داده. کاری که این آدم وعده شو داده زیل دولته، زیل مجلس نیست اصلا. معلوم است باید استان داره بس کنن. این ماجرایی که در وزارت کشور رو پیش اومد اصلا بازی ها چیه؟ شما میگن سر اختشاشات با آقای وحیدی ما مشکلش، من حرفو چه اختشاشات مشکلش هفت پیش ازش بود. قبل شما در سالی که 40 داری میدید که بزرگ شفا شدید درگیر،
بله،
سالگرد فوت خانم امینی رو داری و انتخابات داری میخوای وزیر کشور عوض کنی، دلیل دیگه تون چیه؟ نه من دلیل اصلی خدمت شما عرض میکنم، دلیل اصلی انتصابات. این استاندار به حرف ما گوش نمیده. چرا به حرف تو گوش بده؟ خب من وعده دادم. حالا این وعده‌های تو چقدر اصولی و منطبق بر اون اسناد بالا دست؟ هیچی. چند تا پتروشیمی تو کبیر زدن که الان تنش‌های اجتماعی فرهنگی سیاسی درست کرده برای انتقال آب. کدوم آدم اونقدر این کارو می‌کرده؟ ببین همین حرفا باعث میشه همین 290 تا 90 تا اسمشون بد میشن. خب اینا هم چپن هم راستن. این که میفرمایید اول جلسه چرا دو تا گروه چپ و راست، خب معلومه دلیلش اینه. منافع اینا به خطر میفته. ببینید من در مناظره داشتم با نماینده تاکستان. اصلا ایشون کیس استادیه. ایشون کیس استادی خدایا واقعا. خب بعد میگم آقا به اجازه بدهید من فکر کنم به این مسئله، به این مسئله من اجازه شد. فکر کنم به این مسئله که این چه پسر شما با بخشدار خرمدشت تاکستان شرکت شن و ماسه دارد و استاندار جدید او را عزل کرده است و شما صراحتا به استاندار دست نمیدهید، به استاندار حمله میکنید، علنی با ماشینتون سبقت میگیرید، میپیچید جلو ماشین نم استاندار و فرماندار که اون آدم مد نظر شما رو برداشت، به اجازه اینو تعرض منافعم تو ببینم. نمیگم نه اصلا، من که انگیزه خانه نمیتونم بکنم. اساسا من دنبال شفافیت قانون مداری هم چون نمیتونم بر مبنای انگیزه ها قضاوت بکنم. خب نتیجه چی میشه؟ ایشون اول خون ناخیر منکر شدن. من از روی روزنامه رسمی کد ملی ها رو خودم شرکت زدم برام خونم من نگاه کردم. بعد نتیجه چی شد؟ این برنامه در رادیو جوان ضبط شد، جلو پخشش گرفته شد. یک جلو پخشون برنامه. دو یه چیز قشنگتر خدمتتون بگم، دو ماه اصل برنامه هم قطع شد.
خود برنامه متوجه
شد برنامه سیمرغ دارید، یه گفتگو رایفی پور دارید، نه این گفتگو، کل برنامه سیمرغ هوا بشه تا اطلاع ثانوی فعلا کل برنامه. خب مسئله حل شد، صورت مساله پاک شد طبق معمول، اینا باید جلوش گرفته بشه. خب اگر گرفته نشه همینه، هر کیم نواهای ما میشن گفتگو وارد اومد و فایده ای نداره و ده ها دلیل که من بحث
نمی کنم. یعنی مهمترین راه حل هایی که برای این مسئله هست فارغ از ساختاره، یکیش هم شفافیته.
یکی شفافیته، نه شفافیت فقط آرا. ببین اومد مجلس اومد چیکار کرد؟ اومد شفافیت رو گفتش که یا من شفاف نمیشم یا من میشم همتون باید شفاف بشید، دولت و مجمع تشخیص و فلان.
سنگ شفافیت خودش رو موکول کرد به شفافیت مجموعه.
چی شد؟ سنگ بزرگ هم بشانه؟ نه زدن است. ما میدونیم آقا اصلاحات قدم به قدم. من میگفتم خودتون رو شفاف بکنید بعد حالا میتونید مدعی به خدا قسم موقع من میام پشت سر تو. بعد وقتی اینا به مجمع تشخیص گفتن قبول نداره، بنده توییت زدم نوشتم مجمع تشخیصی که مصلحت رو از امیرالمومنین بیشتر میفهمد، چون امیرالمومنین در نهج البلاغه صراحتا میفرماد که باید مسئول شفاف باشن، جز مسائل امنیتی در تمام مسائل باید شفاف باشن. تو بیشتر میفهمی
امیرالمومنین تاکیدشون همین بود.
بله ز همینه، اون حرفان بالا میماند، ضمانت اجرایی نداره. نه این نکته من از میگم بابا تو نماینده منی، مجمع که نماینده من نیست، تو وکیل منی، اسم نماینده نیست، میگم وکیل من نمیدونم وکیلم چی گفته، من به تو دادم. آقا اون کسی که مجمع گذاشته لابد برای او شفافه کیا چی گفتن، دستگاه امنیتی از تمام مذاکرات رای دادن و همه ثبت میشه برای اون مسئول عالی رتبه که مجمع گذاشته، برای او شفافه. من اصلا شفافیت اون مسئله دوم منه، من به تو رای دادم، من شفافیت تو رو باید بدونم.
منطق درست
چه منطقی خوش شما دارید؟ هرچند قبول دارم مجمع هم باید شفاف باشه، همین ها شفافیت هم که جلو فساد گرفته بشه. فقط نیست شفافیت توصیه نامه ها، کلی توصیه نامه. الان ایران خودرو برای چی درسته؟ سایپا چرا درسته؟ مثلا مسئله خودرو یه روز جدا باید بشینیم یه جای دیگه با هم صحبت کنیم، چقدر حرفای اشتباه داره به خورد مردم داده میشه. خب اثر همین زینفعان میان تحریک میکنن. مثلا ما نماینده داشتیم 800 نفر رو سفارشی کرده توی یکی از این خودروسازا. خودروسازی از صرف اقتصادی میفته، ولی چقدر باید حقوق
بل همون نماینده ها که این کار میکنن بعد میرن جلوی واردات خودرو رو میبندن.
بله
یعنی میخوام بگم
اینا وزیر سمت هم مثل جاسوسی تو دستشون این برنامه میشه.
میخوام بگم اینها همه یه زنجیره،
یه زنجیره.
یعنی شما اونجا به منافع دست پیدا میکنی، بعد برای اینکه اون مجمع ورشکست نشه حالا باید بری واردات خودرو رو جلوشو بگیری، بعد کل این بار میشه به سر مردم.
میلیاردها دلار ضرر میکنیم برای 600 700 نفری که این تحفه معرفی کرده اونجا.
یعنی خیلی عجیبه،
فاجعه است، فاجعه است. کی باید جلوی اینو بگیره؟ خب اینا داشته باشی. من مثالی زیادی میتونم برای شما بزنم. خب که امسال این اتفاقات افتاده و حالا یکی دیگه مثلا کارهایی میشه ساده انجام داد. ببین بنده معتقدم همین آدم مجلس رو فرمودید حداقل به یه جایی برسه بس. من معتقدم خدمت شما عرض بشم قدرت منطقی مسئول در جمهوری اسلامی نمو باید رسید. این جدی عرض میکنم شد میگید چه ببینید شما برید به وزیر ازش بپرسید بگید که شما از کی حساب میبرید؟ سه نفر به شما میگه، میگه رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور. خیلی جالبه، رئیس دفتر، نماینده مجلس. 10 تا نماینده میتونه یه وزیر رو بکشونه پدرشو در بیاره.
دقیقاً
این مجبور است مدیر کلهاشو بر نظر اونها بچینه. حالا فکر کن این چه سیستم اجراییه که مثلا من باید من از من کار میخوای، من مدیر کلی که دیگر باشه. همین اخیرا اتفاق جالب افتاده، یه نماینده فشار میاره نفر میذاره فرماندار یکی از استانهای مرکزی اون گولوشش هم بگم. بعد چه اتفاقی میفته؟ استاندار میگه بابا این فرماندار به درد ما نمیخوره، با فرماندار جدید بلند میشن برای عوضش بکنن. نماینده زنگ میزنه، نماینده زنگ میزنه به فرماندار میگه در اتاق تو قفل کن بیا بیرون ببینم چه غلطی میخوان بکنن. فرماندار دستگاه اجرایی در اتاق قفل میکنه میاد بیرون. بعدها مجبور میشه استاندار با همون فرماندار قبلی بسازه. مجبوره دیگه، چرا؟ چون وزیر کشور زنگ میزنه میگه چیکار داری میکنی تو اینجا منو میخوان. قصه این میشه دیگه. چی فکر میکنی چی میشه؟ با این فرماندار کار میکنه، فرماندار خوش آداپته میکنه با اینا، اونم با هم جور میشن. همون نماینده نماینده فشار میاره که این فرماندار عوض کنه. ببین ما به یک بدنه مردمی وصلیم خب، و من اینو چک میکنم ها، یعنی هر حرفی نباشه گزارش
تو مجموع مساف.
بله خب اطلاعات دقیقه هم میرسه و چک کردم میگم عجب درست. خب یک نمونه است جای البته همه نماینده اینجوری نیستن ها، اما این ظرفیت وجود دارد. خب حالا یه نکته دیگه، وام های مهم کجا بسته میشه؟ تو استان ها که اصلا زیر نظر
نیستن،
اون مدیر کل بانک ملت رو میگیرن، تو استان ها کاری ندارن. خب اینا واما رو به کی میدن؟ کی این مدیر آورده سر کار؟ نمانده مجلس.
حالا واما
نمانده مجلس، نمانده مجلس رو کی سر کار آورده؟ با 5 میلیارد 10 میلیارد پول فلان کس اتاق بازرگانی. ببین چرخه نگاه کنید، اتاق بازرگانی پول داده، این تبلیغات انجام داده، این شده نماینده، نماینده سری مدیر آورده سر کار، به این اتاق بازرگانی دارن حال اساسی میدن. اون چرخه تو کم کنم بده. شفافیت منابع دریافتی تبلیغات، تمام اینا باید شفاف بشه. توصیه نامه ها کمیسیون ها داره چی میگذره؟ بله مسئول امنیتی رو نگید. اصلا شفافیت صرف که احمقانه است. اصل برقی هم تو قانون اساسی ما داریم، اگر 10 تا 15 تا نماینده بخوان میتونه صحنه علنی جلوشو بگیره، تصمیم گرفته بشه، آرام غیر شفاف بشه، اما بعداً بعد بخره وقتی اون ضرورت برطرف شد شفافیت همین الان میدم تو قانون اساسی. خب حالا بعد تغییر قانون اساسی یا رفراندوم بذاریم، من که نمیتونم بیام یه قانون بیارم که ناقض قانون اساسی باشه. منم اینو نمیگم، میگم اصل بر شفافیت باشه، مگر اینکه عکسش ثابت شه. ببین الان میدونیم 15 تا نماینده گفتن جلسه شفاف نباشه، این 15 تا رو میشناسیم. یک جوری میگن آراء ما باید مخفی باشه که بابا شما در دفاع یا مخالفت از یه طرح لایحه میرید حرف میزنید شما پشت تریبون. تا قبل تکنولوژی اینجا پدر ما رو در بود، تو مجلس قبل مجلس ششم به فکر کنم اتفاق افتاد، خب قیام قعودی بود، معلوم شد کی به چی رای داده. اینا که اومدن جا بزرگتر نشستن دکمه شد، بعد یه مثلا حرفای این پرید رفت، یه حرف عجیب غریب میزنم. دستگاه امنیتی میفهمن با چی به رأی مخالف دادیم، دیگه ما رو تایید نمیکنن. بابا شما در مخالفت بدن میره پشت تریبون حرف میزنید. تو الان دستگاه امنیتی نمیدونه شما به کدوم آره گفتید کدوم نه.
بله بله.
میره از مرکز
اون میدونه دیگه. دسترسی داره.
آی تی مجلس میگیره برای اون که کاملا شفافه شما.
من دیتابیس رو بخواد دسترسی داره.
صد البته. برای من شفاف. یه سری دلایل احمقانه میارن. برای من انجام جواز. هر کدوم اینا دوست داره، تمایل داره، لطف داره، من حاضرم باشم هر چی دوست داشت مناظره کنم سر این بحث شفافیت. بعد دیدیم آه 3 سال بازی آخرم سنگ بزرگ و مجمع و همه باشم، نشد. من نمیتونم توصیه داشته باشم بیان که مجلس شفاف تصمیم سازی آنجاست. مگه میشه جایی تصمیم سازی؟
اصلا از همه چیز مهمتر ببینید، اصلا توصیه بدون تخصیص بهینه منابع که پیش نمیاد. امکان
نداره مگه شما اقیانوس بسید؟
اصلا ما منابعمون محدود به هر حال دیگه. فرض کنید مثال میگم، مثلا ما 1000 همت رو میخوایم تو حوزه حمل و نقل سرمایه‌گذاری کنیم. خب این 1000 همت رو هر کسی میخواد یه گوشه‌شو، این 1000 همت باید بهینه تخصیص داده بشه. نکتهش اینه و این منابعی که اقتصاد سیاسی ما رو شکل داده و ما خواهیم الان ما بحثمون در واقع وارد فضای اقتصاد سیاسی توسعه شد. این منافع چگونه داره میچرخه، ثروت چگونه داره تولید میشه. شما ببینید یه نماینده مجلس اون ابتدایی که میاد خب خیلی در واقع دسترسی چندانی نداشته، در طول یک دوره همین ارتباطات که
پیدا میکنه. یک سال ما معتقدیم و کار جمع نیست، یک سال نمانده نمانده است، بعد یک سال دیگه الا تقوای شخصیش مانع بشه اصل بر این است که نباشه.
خب اونم که نه، اصلا اونم قابل اتکا نیست.
من فازمت دارم بزنم.
بله اون که من بعد مقام الوهیه داریم ما چه میدونیم
که برای بودن آقای خجسته نماینده همدان با 8 سال سابقه اسارت. من مناظره داشتم با ایشون در دولت آقای روحانی در خبرگزاری برنا، صراحتنشون برگشت گفتش که شما تقوای نماینده ها رو لحاظ نمی کنید.
چجوری باید لحاظ کنید؟
من چجوری؟ من به خدا من نه خدا
سنج داریم.
نمیدونم چه به خدا من نمیفهمم. و جالب ایشون بر دور من رد صلاحیت شد.
عجب.
رئیس فراکسیون مقابل فساد مجلس ما. ببینید اینا رو هر جای دنیا بگید به شما پناهندگی میدن. خب حالا یه خورده من بالاخره سو آدم رسانه‌ای ام بحثم تو شوخی ام میبرم، اما بدونید این شوخی سر درده، این تلخ خنده، واقعا من اذیت دارم میشم. خب چون هر روز اینا رو میبینم و اشراف دارم. ببینید این نیستش که مثلا من یادم فرنگی، من 27 تا کارگروه دارم، متخصصین اونجا جمع، هر روز جلسه. صبح من جلسه با واحد پوشاکمون دارم، ظهر یه جلسه با مثلا با واحد افقمون ادیان فرق قومیت‌ها،
یعنی کارگروه ها اوضای فرهنگی و اقتصادی و
گردشگری محیط زیست خانواده اقتصاد با شاخه هاش چندین جلسه ما بهترین متخصصین کشور رو برده فقط اوضاع نقلی کشور بفهم چه. نماز ظهر شروع میشه جلسه با نماز مغرب. خب اینجوری نیستش، من مسئله دارم میان رشتهی میبینم و ذو ابعاد اینها ریشه ایه. یا مثلا چیز ساده، فقط کافیه تو مجلس این یک دوم بشه دو سوم. چی؟ شما یک دوم رأی لازم داری برای استیضاح میشه دو سوم. جلو بسیار فساد ها گرفت.
دقیقاً.
اجازه درز می‌خوام. این نکته فنیه. خب چرا؟ چون همیشه یک سوم نماینده سالم داریم. سخت میکنه کارو برای لابیگر. نماینده چیکار می‌کنه؟ میره نماینده میگه ببین تو بیا برای من امضا کن 10 نفر بشیم.
منم یه برات امضا می‌کنم.
اینا در یه محیط تاریک غیر شفاف داره اتفاق می‌افته. خب به خدا قسم ای کاش ما کشور سکولار بودیم، لیبرال بودیم، دم از خدا و پیغمبر و شهید و شهدا و خون تمام این تابلوهای خیابونا رو اسم جوونی که نقش بسته اونجا خونش ریخته. اگه معتقدید شما به آخرت که حتما معتقدید، خب منوندگان عزیز دارم به خدا ما می‌خوام جلوی اینو بگیم شما جهنمی شدنتون رو بگیریم. شما تصمیم برای 80 میلیون ایرانی دارید می‌گیرید، مطمئنید این تصمیم درسته؟
خب به نظرم اینجا بحث خوبی شکل گرفت. اگر موافق هستید در واقع آسیب‌های دیگر رو تو روند توسعه
من چون یادداشت کردم
آره اگر ادامه بدید، چون این بحث ساختار تصمیم گیری بحث مهمی بود. یعنی نکته‌ای که الان شما اشاره کردید،
من تقریبا از مجلس ناامید شدم، امید فقط امید به حکم حکومتی دارم.
یعنی چی؟
یعنی به حکم حکومتی سر جا شفاف بشه. نماینده من سر خودشون رأی نمیدن. بدیهی. تعارض منافع است. تعارض منافع است. نماینده مجلس ما اومده تو تلویزیون روحانی نشسته صراحتن داره حرف میزنه، میگه من اگه اینو شفاف کنم بعد فردا تو خیام مردم جواب بدم. ده عزیز من، ما دقیقاً میخوام شما مردم جواب بدی.
اصلا اونجا اومدی که مردم جواب بده دیگه، وکیل مردم دیگه.
خب خیلی، یعنی اصلا بنده خدا توجیه نیست چی داره میگه.
اصلا توجیه نیست کجا نشسته.
همینه.
می‌دونید این خیلی مسئله است.
نه، اون رندی هم نداره که اینو لاغر اینجا نگو. خب
فکر نمی‌کنید اساساً ساختاری که ما مثلا تو حوزه شورای نگهبان داریم برای تایید صلاحیت‌ها، یعنی مدلی که در واقع شورای نگهبان توی نظارت استصوابی داره این نوع نمایندگان رو میاره، اساساً شاید خیلی دیگه نگاه
به خیلی جالب. ها فرماشت درست. برای اولین بار پیش ثبت نام صورت گرفته. تو 10 روز شما هزاران نفر رو باید تایید صلاحیت کنید. فقط شما فقط کافیست طرف سفید باشد. یعنی چی؟ یعنی استلامش منفی
نباشه.
آقا از کجا میدونی اصلا شما این آدم شاید اختلال روانی داره؟ جدی عرض میکنم
بله طبیعی دید.
ما یه کارگر یه آبدارچی برای یه داره خونه
استخدام کنیم، یه آدم فعال در خیلی چهار تا اثر از خودشون داره
صد البته همینه. خب آدم سفید هیچ، خب اومده دقت بفهمید ما که خبر نداریم، ما یک آبدارچی میخوام برای اداره استخدام کنیم، یک سال میرن میان تحقیقات محلی نمیدونم چه چجوری شورا نگهبان به وزارتش میخوام مثلا 10 روزه بیاد این کارو انجام بده. برای من به جد پیگیر این بحث بودم، بله افتخارم میکنم اعلامم میکنم که اون پیش ثبت نام بس صورت و دید چه اتفاق افتاد دیگه، 8 برابر متوسط سال گذشته بود، 48000 نفر ثبت نام کردن خب تو این حوزه سیاسی. نه دقیق و همین هم باید شفاف باشه، یعنی شورای نگهبان بگوید من این آدم رو رد صلاحیت یا قانون باید بشه، بعد اون آدم اعتراض میکنه، شورای نگهبان میخوادش دلیل رد صلاحیتش رو میگه، اگر اعتراضش رو ادامه داد باید علم میشه دلیل مردم بفهمه. آقا ما کیس داشتیم، مورد داشتیم، طرف رد صلاحیتش رو بخواد زنای محسنه، به ناموس مردمی آدم رحم
نمیکنه، یعنی حکم داشته؟
بله
حکم محکومیت داشته،
حالا
یا گزارش
میترسم توضیح بیشتر بدم مثلا
روشن آره
روشن بشه، دوست ندارم برده اشخاص بشم. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که اومده من رو به دلیل سیاسی رد صلاحیت کردم. خب من خبر داشتم دیگه، اون کسی ازش شکایت کرد، شوهر اون خانم که شکایت کرد میشناختیم و همه اینا. بعد شورای نگهبان هم چی میگه؟ مردم فکر میکنن وای اینو به خاطر دلیل سیاسی لا بودن مثلا عزلش کردن، حذفش کردن، لا کیو میخوان جاش میگذارن تا کی؟ شما از این طرف، از یک طرف شما تو مبانی انقلابی داری میگه حفظ این نظام اوجب واجباته، بعد به خاطر تقی و نقی و شهرام و بهرام کل این نظام میاره سر سال، چطور ممکنه؟ برای کاندیدا
همینجا اگه شفافیت اعمال بشه،
بله
یعنی مشخص
بشه، من میگم آبشو ببرین ببین چی عرض کردم، میگم اول به خودش
اعلام خودش
شما رد صلاحیت شدی، بعد اعتراض کرد خودشو بخواید بهش بگید چرا اعتراض کرد، بگذارید رو سایت ما مردم قضاوت میکنیم.
بله
بله یک جامعه
این اگه اتفاق بیفته اون وقت اون شائبه های سیاسی هم برداشته میشه دیگه.
من نمیدونم ببین اصلا انگار حکومت ما دوست داره بره خوش تو تنگنای قرار بده فوش سیاسی بخوره. آخ چرا این کارو میکنی؟ بابا چه منطقی؟ بابا چه عقلانیتی؟ حرف تو این موزه مجلس و تصمیم ها زیاد، اما شفافیت یعنی نور، نور افکن که باشه آقا طرف توی آسانسور میبینه یه دوربین است رفتارش یه جوری دیگه است. و اینو بدونید ما اعتقاداتمون اینه، ما امیرالمومنین اولین که من شفافیت مفصل تحقیق کردم و همین تو این بحثا هم یه جوری میشه میگم پرچم شفافیت دست ماست، خب حداقل جزء موثرترین افراد بودم. من متنی ندارم که قبل از امام اول شیعیان راجع به شفافیت و ضرورت شفافیت حرف زده باشه، شما میفهمید جز مسائل امنیتی همه چیز باید برای مردم شفاف باشه و در تمام امور مردم مشارکت داده بشن جز مسائل شرعی، یعنی از مردم نپرسیم نماز و سرکت بخونن شرکت جز اون در تمام مسائل کجاست؟
یعنی یکی میشه در واقع حوزه شخصی حریم خصوصی بلد. یکی هم میشه در واقع حوزه امنیتی
تمام شد
بلد. یه بخشیش هم که من فکر میکنم شاید ما کمتر بهش پرداختیم تو بحث شفافیت خود بحث آزادی رسانه است، یعنی به هر حال فضای رسانه هم اگر فضایی باشه که به هر حال
ما میایم میبریم چه فضای چیپ و زرد کار رسانه‌ای رو، خب ولی بعد خبرنگارهای تخصصی شکل بگیرن. من ببین در برخی از کشورهای غربی ما رصد کردیم و میخوان وزیر نفت بگذارن میرن از خبرنگارهای حوزه نفت
سوال، بله بله
میگن شما از ما دقیق‌تر بین حوزه مسلطی، اینجا این نیست، طرف تو ایرنا دولت عوض شده از فردا عوض میشه، خب خیلی بده، اون آزادی اون اینا باید باشه، اینا باید هوشمندانه جز همین مسئله که گفتم مسئله امنیتی رو، خب مسئله حریم شخصی مردم همه چی بهت بگم، من بیام به من بگم خیلی جالبه وقتی ما اینا مطالبه میکنیم بعد میگن میگن توی رایف رو خودت شفاف کن، میگم مگه من مسئولیتم جمهوری اسلامی؟ مگه یک ریال بودجه به تو مال بابت همین مؤسسه مصرف گرفتم؟ بگم مگه مردم دارم شفاف باشه، اگه گرفت من میگم اعلام میکنم نگرفتم، یه سند بیارید که گرفتم،
بله
سند مالی صادر میشه دیگه
درسته،
جز اینه با این وجود شفاف کردم، با این وجود سه چهار مرتبه شفاف کردم بعد ساکت نمیشه، بعد افسوس میخورم میبینم مثلا یه نماینده مثلا یه خبرگار اصلاح طلبی داره توی تو میزنه که ای کاش تو در این تو زمین دشمن بازی میکنی، اصلا من تارگت تو نیستم، تو به خاطر مسئله سیاسی با من چپ افتادی، چون دو تا انتقاد به کاندیدای مورد علاقه تو کردن. خب این طرفم ببین به کاندیدای مورد علاقه اینام دارم انتقاد میکنم، حمله نمیکنم، انتقاد مالا مسابقه دارم عرض خواهم کرد.
خب پس ادامه بحث مثالات
مسئله دیگه این که این باید ذیل یک مغز واحد شکل بگیره. همین الان در همین دولت رئیسی ما دو گروه داریم که دارن سیاست خصوصی میشن، ما این توسعه برای همین شکل نمیده، موفق نمیشه. یه گروه طیف امام صادقی ها، یه گروه لیبرال ها، هر دو رو هم با هم دشمنی یه دو قطب اینجا شکل گرفت. ببینید یکی از اینا بالاخره درسته، عیبی نداره، شما از نظر همه استفاده کن، اما به یه تصمیم برس. آقا همه تثبیت نخره ساکت بشید، لیبرال ها نو لیبرال ها همه ساکت شن، نه آزادسازی ها،
حداقل اینکه مسئولیت ها مشخص میشه.
ببینید
یعنی وقتی خروجی وقتی روشن میشه من. حالا هر کدوم از این دو گروه غلبه داشتن مشخص میشه خروجی اونه دیگه.
ببینید چی میشه، این طیف تثبیت گرا میگن که درست نذاشتن کارمون انجام، نیم بند انجام دادن. نو لیبرال هم دقیقاً
همینه میگن.
اصلا یکی دیگه از مشکلاتی که من نوشتم همینه، تصمیما در کشور ما اتچ به عبا و قبا و کت شلوار هیچ کس نمیشه. این تصمیم نتیجه کار کی بود؟ ما پیداش کنیم. علی دوازده باری که این دو تا وزارت خونه با هم چسبیدن دور از هم جدا شدن، کی هم اینو دارن تصمیم میگیرن؟ نمیدونم. آقای دکتر روحانی شما این تصمیم اقتصادی رو گرفتید. ارزش گرفت 4200. چرا 4200 رو انجام نه؟ چرا 4 مثلا چرا 940 تومن نه؟ این 4200 دقیقاً زاده کدام محاسبات اقتصادی است؟
دقیقاً.
خب میدونید که نقلی از اون جلسه‌های نیلی نقل می‌کنه و فلان ظاهراً چیز بوده، یعنی حکمیتی بوده. آره 4 تومن تو نه 4 پول.
معمولاً همینطوری بوده. معمولاً
همینه.
تو دورهای مختلف
همینه. و اطلاع دارم در خدمتتون عرض می‌کنم. خب همین الان 28000 امن. نتیجه چیه؟ چی این تصمیم داریم؟ اون گروه کارشناسی ما بشناسیم. اون فرد رو بشناسیم. ببین در نظامی یعنی یک نفر فرمانده است، تصمیم بر میگرده به نفر، میگه فرمانده ارتش تصمیم گرفت فلان کار کن، فرمانده نیروی زمین تصمیم گرفت این کار رو کنه،
هر اتفاقی میفته مسئلهش با اون
با اونه، پیدا میشه میاد اعدامش میکنه تشدید. اینجا اینجوری نیست. ستاد فلان شورا، ما الا ما شاء الله ستاد شورا داریم برای تصمیم گریزی. اصلا نمیفهم. ببین ستاد تنظیم بازار، آقا چرا پرتغال گرونه؟ وزارت کشاورزی نکاشت، وزارت سمت معدن تجارت بخش تجارتش وارد نکرد. حالا کیه
تو این مسئله؟ شما تعارض منافع هم می‌بینی؟
مفصل
تو این میخوام بگم این فقط نمیتونه ناشی از مثلا یه پراکندگی تصمیم باشه، اساسا اینه که یه منافعی باید در واقع توضیح بشه، مسئولیت هم کسی نپذیره.
بله نوار مطمئن
این این
هم... من اینجا توی بخش اتاقهای بازرگانی خیلی حرف دارم، خب که بعد جدا یه روزی یه جای دیگه با راجبش صحبت کنن، اگه نکته رو بگیم و جمعش نکنیم بحث اصطلاحا شهید شده. خب بعد حتما راجبش صحبت کرد که یه ساختار عجیب غریبی شکل گرفت در کشور ما.
درسته، حالا ما شاید امروز تو این برنامه خیلی تخصصی نمیخوایم وارد بحث اتاق بازرگانی بشیم، اما به جهت همین چرخه‌ای که بهش اشاره کردی و مسائلی که تا از اردیبهشت ماه به این طرف کشور درگیر این ماجرای انتخابات اتاق بازرگانی شده، اگه موافق باشید یه چند دقیقه بحث اتاق بازرگانی رو اون نگاه خودتون به آسیبی که داره وارد میشه بفرمایید.
چشمان عرض میکنم خدمتتون، این همینجا ما اتفاقات فقط یه مرور میکنیم، من هیچ قضاوتی نمیکنم. یک نفر انتخاب میشه، اصلا با سازوکار انتخابم فعلا کاری ندارم چون اینا بحث دارم. بعد خدمتتون عرض بشه اینکه بحثی پیش میاد، یه خبرنگار خانم یه توییت میزنه که آقا اصلا رد صلاحیت بوده، وزارت اطلاعات تایید نکرد. پس چجوری ممکنه بشه؟ تو زد و بند صورت گرفت، کارا پیش میره. همون نماینده خانم یه توییت میزنه که 100 میلیارد تومان این آقا به من پیشنهاد رشوه داده که توی توییت نزنم علش. عددو نگاه کنید، 100 میلیارد هم برای یک خبرنگار که صرفا داره توییت میزنه یا صحت داره یا ندارد بررسی بشه، بنده قضاوت نمی کنم. اگر صحت دارد کسی که 100 میلیارد تومان برای یک خبرنگار خرج می کند کجاهای دیگر خرج نکرده است؟ منطقا ببینید دولت توانایی ندارد، مجلس چه؟ مجلس چگونه می تواند اینجا بیاید مثلا معاون سیاسی وزیر کشور را حذف کند؟ و اون هم تو اون شرایط عجیب غریب فشار تلفن پشت سر تلفن به وزیر کشور که تا فردا باید عزل بشه. یا آقا روز آخر پیش ثبت نماز یه هفته بوده، بذار شیرینی به کام مردم تلخ نشه، من پس من به خودم استعفا میدم، اصلا استعفا نامه می نویسم، این نماز محترم علی بذار زیر متکاش خیلیشون راحت بشه، هر موقع دوستاشو ندانش کنم. نه بعد از شب ساعت چند بود اون اتفاق حمله دوباره تکفیری ها به شاطرها اتفاق افتاد، 12:10 خبر ازش رفت، گفتم توی بمب خبری همین مجلس ببینیم آقای تالار پشتی داره مصاحبه میکنه در مورد آقای صلاح ورجی. ببینید باز هم عدم شفافیت، باز هم نور نتاباندن. اینجا من جای رسانه باشم ضرورت من پیگیری میکنم مسئله رو، جای رسانه ملی باشم طرف ندارم. یعنی چی آقا؟ اینجا باز اصلا مدعی رو وارد بشین تشویش از اون عمومی شما 100 میلیارد تومانی تصمیم اتاق بازرگانی کم جاییه، چند اصلا اقتصاد اونجا گره خورده که بنده میگم بسیار تصمیمات سیاسی هم اونجا گرفته میشه. رئیس اتاق بازرگانی میشه رئیس دفتر رئیس جمهور میشه این نهاوندیان. فکر ساده است و چه تصمیمات مهمی رو میتونه اینا بگیرن تاثیرگذاری داشته باشن به نفع برخی بعضن از اتاق بازرگانی شرق و غرب شمال و جنوب تبریز منافع است. تا این حل نشه هیچ حل نخواهد شد.
خب این رو شما در واقع یک بخش از راه حل و شفافیت میدونید.
مجلس بعد خود شروع میکرد، آرام آرام شفاف کردن و مردم پشتش میستادن. چرا میگم مردم پشتش میستادن؟ سر ماجرا خودرو شما دیدید چی شد؟ شورای نگهبان با اتفاق همه آقا وارد صورت دیدن چی شد؟ مسئله ملی شد، مسئله مردمی شد، همه رای دادن، همه موافقت کردن. نمونه شو داریم دیگه توی یک صنعت پرمافیایی مثل خودرو که همه ما یکی از عجیب ترین قصه های مملکت دیگه، من معتقدم یک کسی ماجرا خودرو رو حل بکنه قهرمان ملی میشه تا این حد این آسیب زا بوده. خب این باید حل بشه. بعد شما میفهمید چجوری مثلا این بر تصمیم درست تو حوزه توسعه گرفت.
خیلی از ماها واقعیت اینه دیگه، فاز سیاسی آدم اینو میبینه. خیلی از ماها از خدا شاید نمیترسیم اما از رسانه و
بله.
شفافیت بله. از اینو میترسیم.
بله اروپایی‌ها کاری با خدا ندارن، از رسانه میترسن.
یعنی واقعا سازوکارهای واقعی رو گذاشتن
و اینو میگم اینا دردآور این مال ماه
اصلش ایدهش مال اینجاست.
بله اینکه میگن تو قرآن گفته میشه که قصر حضرت سلیمان شیشه‌ای بود، بخیر مفسرین برداشت استعاری میکنن میگن یعنی شفاف بود و میگن که همه رو میدید، یعنی مانیتور میکرد همه رو،
از اون برم دیده میشده دیگه.
چه کسی برش کار میکرده؟ همون قرآن میگه شیاطین جنی برش قباسی بنایی میکرده دیگه، یعنی کج و کوله ترین آرزوی فرار دارن، نمیخوان به این بردگی تن بدن، دارن بردگی میکنن. چرا؟ چون سیستم شفاف.
پس طبیعتا سیستم شفاف مشارکت عمومی رو افزایش
میده. البته و مردم نارضایتیشون کاهش پیدا میکنه چون میفهمن نتیجه تصمیم خودشونه. یا ما تصمیم غلط گرفتیم، اشتباه کردیم، دفعه بعد اصلاح میکنیم و مردم تو تعالی پیدا میکنه. اینجا اون بحث پیشرفتی که ما تو نگاه بعد از انقلاب اسلامی داریم اینه که چرا در نقدی که توسعه غربی و شرقی داریم که اونجا تعالی انسان ها لحاظ نشده، کره جنوبی جزء بالاترین آمار خودکشی رو داره، توسعهش منجر به این نتیجه. من قائلا بر این شما پس مردم باید رشد بدیم، رشد مردم با مشارکت دادنشونه.
حالا من اینجا یه جمع‌بندی هم بکنم رو بحث قبلیتون. یه نکته که شما گفتید بحث فرماندهی واحده.
بله.
من اینجوری میفهمم. ببینید ایده فرماندهی واحد رو در واقع تمام پلن‌ها، انگیزه‌ها، هر اون چه که هست یک جا متمرکز میشه، اون یک جا میشه در واقع راننده یا در واقع راهبر پروژه توسعه
و
پاسخگو و حالا مسئولیت ها مشخصه دیگه. یعنی اینجا اگر رشد اقتصادی اتفاق نیفته یا تورم بشه چه بشه مشخصه که اینو متاسفانه تو کشور ما من یه دغدغه‌ای که دارم این آقای راتو ببینید ما گاهی وقتا تو این فضاهای روشنفکری به خصوص روشنفکری چپ‌زده‌ای که تو این 100 سال غلبه داره ما اومدیم دموکراسی رو به عنوان در واقع ایده برتر گذاشتیم بالا سر توسعه، بعد ایده فرماندهی واحد رو که راه حل مسئله توسعه ایرانه اینو با یه برچسبای آقا اینا توسعه عامرانه دارن،
دنبال
دیکتاتوری ان، استبداد ان، چه اینو میزنن. خب در حالی که اینها متوجه نیستن اگر شما میخواهید به مردم سالاری هم برسید نیازمند این هستی که جامعتون به یک سطحی از توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی رسیده باشه.
من شکم گرسنه‌ام.
آها، احسنت. میخوام یعنی شما این ایده رو قبول دارید؟
بله قبول دارم و فوقش این نقد این بزرگواران به عزیزان اینجوری قابل حله که ایبی نداره، ما همه نظراتو میخوایم چپ و راست بن حرفشون بزنن. امام صادقی اون لیبرال بیاد، امام صادقی و شریفیه بهم بشن حرفشون رو بزنن تو کشور مال اینه، خب بیان حرفشون رو بزنن، یه چیز میرسیم دیگه. اگر رسانه کارش درست انجام میداد 50 تا برنامه مناظره تلویزیون ما گذاشته بود، روزنامه اقتصادی ما مناظره‌ای برگزار کردن، مقالات چاپ کرده بودن، خب همه چی برای مردم شفاف میشد، حرفا شفاف میشد. خب حالا یک جایی داره تصمیم میگیره، اون آقای دولت هست، آقای مجلس هست، تصمیم گرفته، میفهمیم تهش دیگه برنامه رو میبندیم، میگیم این در ایران جواب نداد، حذف، میرم اون یکی اجرا میکنیم. اما بحث اینه که آزمون و خطا منجر انتخاب درست بشه، خوبه باز ما آزمون و خطا منجر به انتخاب درست نمیشه.
ببینید ما الان تو همین دوران بعد از جنگ، حالا ما دوران جنگ بحث توسعه رو نمیتونیم توقع داشته باشیم از جمهوری اسلامی، ولی بالاخره بعد از 68 که ایده توسعه مورد برنامه شده، ما 68 تا امروز 5 تا رئیس جمهور داریم.
بله.
یعنی 5 تا دولت اومدن، 5 تا دولت، 5 تا ایده متفاوته. بله. یعنی اینا هیچ کدوم مثل دو امدادی نیومدن بگن آقای احمدی نژاد شما، آقای خاتمی تا اینجا کار کرده،
شما
اینجا برو، آقای روحانی شما اینجا بعد برو. بعد هر دولت هم که اومده اساسا ریسیت کرده سیستم رو. بله. یعنی کلن قبلی ها رو
شما ببینید، از این کشوری که سازمان برنامه کلن کنار می رود و باز دوباره بر می گم، یعنی دولت خاتمی هست، دولت همه جا میره، دولت روحانی دوره، یعنی چی؟ از عجیبه خدا شاهده همچین چیزی.
حتی من اون موقع خاطرم از دولت های روحانی، ببینید اون برخوردی که تو در واقع انحلال برنامه بودجه دولت های احمدی نژاد شد غالبا سیاسی بود. شاید همین طیفی که مثلا تو مرکز بررسی استراتژیک و اطراف های روحانی بودن، مثلا نوبخت و اینا، بعدن که اینها اومدن سر کار خودشون متوجه شدن که اون تصمیم درسته ها. برای همین خاطرتون باشه خیلی با تأخیر و با فشار مجلس احیا کردن، یعنی خودشون هم خیلی موقعی که حالا نشستن پشت صندلی دنبالی نبودن، میدونستن که کار با این پیش نمیره، یعنی فشار مجلس و مساوات مجلس اومد سازمان مدیریت رو
برگردید. سوال من اینو خیلی متعلق
نیست، چون من چون اگه شما زمان احیا رو ببینید در واقع یه چیزی بوده 2 سال طول کشید. یعنی خود دولت‌های روحانی
خیلی سریع این کارو انجام داد،
خیلی سریع با فشار مجلس و مصاحبه مجلس بود اجرا کرد.
من یه نکته دیگه ای دارم، اینکه تصمیمات بخشیست در کشور لوکاله، یه کسی از خوش تصمیم میگیره بعد اینا یک بار چند. شما فرض بفرمایید بدنی رو که آرنجش مغز داره، مشش مغز داره، تک تک این بندای انگوش مغز دارن برای خودشون و تحلیل دارن، حالا این مغز بنده خودم پاد یه فرمانی بده این استکان چای بردار،
همه مجدعه بنده گیر،
هر کسی
کارو میکنه،
هر کسی تو و تصمیمات در یک راستا نیست. خب و این
یعنی یه ارکستری که هر کی داره ساز خودش می‌زنه،
چجوری انتظار داری آهنگ دل نوازی از اون، گوش نوازی از اون بیرون بیاد؟ این نمیشه. خب ببینید مثلا برای خودش
خود اینا باز یه فرمانده واحد می‌خواد دیگه، بعد هم یه جایی رهبر ارکستر هست
که نظامی چرا پیشرفت کرد
بخواد این فرمانده واحد
تمام شد. نمونه‌های موفق داریم مثلا، اصلا نمی‌خوام ایدئولوژی زده به مثلا نگاه کنم ها، خب شما نگاه کن چرا به موفقیت می‌رسید
و حتی دوره امنیتی
همینه.
یعنی جمهوری اسلامی کارنامش دوره نظامی و امنیتی
بله.
نسبت به قاره خانو آقا قبولی کار خوبی هم هست.
بله.
نسبت به کشورهای همسر نوش کار خوبی.
تصمیمات کوتاه مدته، مدیران ما اساسا دنبال شو هم دنبال این هم که یه تصمیم بگیرن تو چشم مردم بیاد. این من کجا میفهمم در جلساتی که دارم که آقا یه چیزی بگو یه فیل هوا کنیم، دوباره فیل هوا کردنم کسی به این کار میکنی؟ مثلا
چرا اینجوریه نظر شما؟ اینا مهم ها
پوپولیستن دیگه واقعا شومن.
نه یه بخشش تو همون ماجرای مجلس ها، یعنی ببینید اون چون بعد
نیاز به رأی داره،
نیاز به رأی داره،
همین هست واقعا نمیدونم.
یعنی باز همون عدم فرماندهی واحد و بعد اون فرد اگه بدون اینجا نشسته محکم قراره از نقطه آ بره نقطه ب، سنگ هم از آسمون بیاد این کار خواهد کرد.
اگه اون شفافیت می بود جلو خیلی از من خیلی به مشکلات کشورم فکر کردم، دیدم این تسبیح یه جایی باید پاره بشه، دونه ها در بیاد، رسیدم به شفافیت آرام مجلس، از اینجا شروع کنیم آرام آرام پیش بریم همه با شفاف اینا فهم با فقط شفاف مجلس رو از میکنم. نه خیر، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعف، همه باید حساب پس بدن. هر جایی کسی مسئولیت به نام دین و خدا گرفته باید پاسخگو بشه. خب این اصلا ما جز این از دین نیاموختیم. خب که الان عکسی هم اصلا نمیخوام بردم. تنجو که شفافیت کشور ما چیزه بیزارو. من که دوستان فوت شده رفتم اونجا، دیدم قشنگ مانیتور دارن میشه، الان مرده شما داره شستش میشه، کفن داره
شما. الان توی چیز نه، شما توی سایت بیزهرا اسم متوفا رو در وارد بکنید، قطعه و همه چیز رو شما میدید.
نه جالب، رو مانیتور
آره میدید
مثلا تو چه مرحله ای هست. خب کاش بقیه جهان اینجوری بوده. ما
بنیانگذاران آمریکا با انتشار اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا از امپراتوری بریتانیا کشوری را بنیان گذاشتند که در آن حق رأی مردم و تعیین نمایندگی برای اداره کشور مهمترین خواست عمومی به شمار می‌آمد. کنگره ایالات متحده آمریکا قوه مقننه حکومت فدرال آمریکا است که دارای دو مجلس سنا و نمایندگان است. مجلس نمایندگان از 435 عضو و مجلس سنا از 100 عضو تشکیل شده است که به صورت مشترک به امر قانونگذاری مشغول هستند. تعداد نمایندگان سنای ایالات متحده آمریکا 100 نفر است و هر ایالت فارغ از بزرگی یا کوچکی دو نماینده در سنا دارد. وظیفه انتخاب سناتورهای هر ایالت به طور مستقیم به شهروندان همان ایالت واگذار می شود. ریاست سنا بر اساس قانون اساسی بر عهده معاون رئیس جمهوری ایالات متحده است. این سمت تقریبا تشریفاتی است. روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا از دو طریق قابل طرح است. اول اینکه ممکن است دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا علیه یکی از مقامات رسمی کشور اعلام جرم کند و از کنگره بخواهد که فرد مزبور را به دلیل ارتکاب عمل مجربانه استیضاح نماید. در شیوه دوم کنگره خود رأساً و مستقیماً وارد عمل می شود و علیه یک مقام دولت فدرال اعلام جرم می نماید. در هر دو شکل ابتدا باید موضوع استیضاح به تصویب اکثریت مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برسد، سپس این مجلس از مجلس سنای ایالات متحده آمریکا درخواست می کند دادگاه تشکیل دهد و متهم را محاکمه نماید. در چنین صورتی مجلس سنا به یک دادگاه تبدیل می شود و سناتورها هر یک نقش دادستان را ایفا می کنند. در این جلسات رئیس دیوان عالی فدرال به اداره دادگاه می پردازد و متهم نیز باید در مقابل اتهامات از خود دفاع کند.
انحصار است. انحصار به معنی واقعی کلمه. ببینید یه اتفاق خوبی که تو این دولت افتاد، کار خوبی بود که وزارت اقتصادش انجام داد با پیگیری دکتر سیاه، بحث مجوزها بود. سهولت صدور مجوز. ببین شما مثلا 10 سال بعد میدویدی یه دونه مجوز داروخونه بگیری، پوستت کنده بود. من آخرین بررسی کردم مثلا 800 هزار مجوز داده شد توی سال. چه جنگی در راه. من با خود آقای دکتر سیاه جلسه گذاشتم، چون تشریف بردن دفترمون یه گزارش از این جریان دادن و ایشون به نظیر سره بود که مقاومترین بخش در مقابل صدورجان بخش دولتی است. ما اول فکر می‌کردم اصنافن. و اصنافم قصه داشتن. شما اصلا می‌خواستی بری توی اتحادیه مجوز بگیری. یک کارتخان داشت، کارتخان قند و چای. یک کارتخان داشت بیان احکام توسط امامزاده. جدی میگم، برای اینجا بکش.
بیان احکام چی؟
بیان احکام تو مسجد تو بازاره، برای اون بیان احکامش می‌خوام یه پولی بدیم، یه پولی اینجا بده. یه کارتخان دیگه داشت که خیریه داریم اونجا. 60 جا بود اصلا این بدبخت حساب واسه بگیر مجوز بگیره. در حالی که بازم تو نگاه دینی ما این نبود. نگاه دینی ما از بازار تمسخر افتاد کنار هم باشن. یعنی شما بازار مسیرا داشته باشی، امیران بفهمه همه بتونن مقایسه کنن قیمتو. خب این که این بغل داروخونه است، تو 5 کیلومتر حق نداری داروخونه بزنی. اون طرف سرمایه خصوصی داره میخواد بیاد بزنه. به شما چه؟
اصلا رقابت شکل نمیگیره.
رقابت شکل نمیگیره دیگه. خب این انحصار وجود داره. خب انحصار پزشکی. چیز عجیبه خدمت شما عرض کنم. مثلا ما 10 هزار جوان ما، من واقعا اینا رو میگم، آتش میگیره وجودم که چه عمرها تلف شده، چه عمرها تلف. میان درس خونه پشت کنکور، آقا بخش قابل توجهی عدد، من اینا رو قبلا توییت زدم راجبش روشنگری کردم، از کسایی که پزشکی قبول نمیشدن تو کنکور اینا معدل بالای 19 داشتن، نخبه بودن، باهوش بودن حداقل. خب بعد الان مثلا ما اورولوژیست زن در کشورمون به ازای هر 1,000,000 زن یه دونه داریم و عمده اینا تازه تو تهرانه. یعنی نه تنها برخی از مراکز استان، برخی از مناطق کشورمون. شما چند هیچ فوق تخصص اونجا نداره، چه اتفاقی میفته؟ این خانم مثلا مشکل عفونت مثانه داره یا کلیه داره، به پزشک داخلی مراجعه میکنه، میمیره.
درسته بله.
بعد این همه دپوی پزشکی نمیشه این حساب، چون تصمیم از خود پزشکانه اینو تعیین کنه.
اینا خیلی مهمه.
مطب نمیدیم، مطب نده به جهنم، بذارید درمانگاه تبابت کنه، نمیذاره. گفته با دست من بشه وزیر آیه این اللهی نامه زده گفته که یه بره خوب شد، به خدای مناطق محروم گفتن آقا تلده بذاش، نامه زده، نامه شما دارم، به زودی توییت خواهم کرد، نامه زده توضیح که آقا مشکل من تو محروم حل شده، من میخوام نامه رو بذارم
عجب.
از مردم بخوام بگم شما مناطق محروم غیر محروم کجا مشکل کم بوده چیز دارید، بذاش قدم بذاش فوق تخصص و تخصص و چه و چه. خب اون موقع مشخص میشه وقتی این نامه در پس و پناه رد و بدل میشه، مردم اطلاعی ندارن. همینه، ببینید این انحصار جدی است مسئلهش. صدور مجوز اتاقای بازرگانی، میگم یه اجازه بدم یه بقالی که نه بقالی من باز بشه، نمیذارم. بعد ما همینا رو تصمیم گیر کردیم، یعنی
خودشون داره تصمیم میگیره.
چه انتظار دارید شما؟
اینجا هم راه حلتون شفافیت، یک بخشش
شفافیت در خدمت شما.
حالا این تغییرات ساخته
ببینید قانونمند باید بشه. ما ببینید ما به جای تعداد بیایم کیفیت رو منو قرده بگیم هر کسی به این درجه از کیفیت توی دانش رسید حق داره بزنه،
یه استانداردهایی بزنه.
آره
اصلا استانداردها رو تعریف کنید، بگیم هر کی استانداردها رو بیاره.
مثلا الان میگم من سالی مثلا مثالها 1% میخوام پزشک بگیرم، میگم چرا 1% میگیری؟ اصلا 0.5% بگیر.
اصلا یک کار کجا میارن؟
آره یک کار کجا میارن؟ اصلا کمش کن، اصلا 0.1% بگی. اینجوری نگو، بیا بگو که هر کسی این معدل رو کسب کرد، نمره رو گرفت، میتونه عمل پزشک شود. حالا یه سال میشه 10%، یه سال میشه 1%. این باید باشد. من باید بگم آقا شما ارشد داروسازی داری؟ یه داروخونه بزن. پولت هم خودت میخوای برداری بیاری. شما تو عراق که میرید، سید علی یه داروخونه برمی. میبینید آقا تو هر خیابونی اینجا شما باید نصف شب بیچارگی بکشید. یه مثالی بر شما بزنم، یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت روز تعطیل شهادت امام رضا بود که تعطیل دیگه، میگه خانومش دچار درد میشه و میگه به نماز صبح، میگه از صبح 5 صبح تا 11:30 که خدا لطف کرد توسل کردیم چیکار کردیم تونستیم یه خدمت شغل بر خانومشم خیلی مهم بود، آدم مقیدیه مذهبیه، بر منم یه کسی که سونوگرافی واژینال بود بعد انجام میشه، گفت سونوگراف خزن تونستیم پیدا کنم تو تهران. بعد ما تعجب، این همه دانشجو، این همه پشت کنکور ایستاده، بابا اصلا شما بگو دانشجو دولتی نه، با پول خودش میخواد درس بخونه، تو اینجا نذاشتی رفته اوکراین درس خونده، رفته هند درس خونده، من که استاندارده اونجا رو نمیدونم چه خبره، که هندم شما میدونی که مسیحا با رشوه اونجا
الان که مسیحا میشونه دیگه، الان کسانی که متمبلن میره اونجا مثلا میره حالا در یک کشور رفت جو انتقال میگیرن میان
تمام میشه.
این نهایتا باز اونایی که منابع دارن و ثروتمندن این مسیحا رو دور میزنن.
ببین پس من تو اقتصاد دارم کمونیستی عمل میکنم اما نابرابری تولید میکنم، پس واقعا برابری کمونیستی باشه.
دقیقا
خیلی بده که من به قول هم شوبو بخورم هم پیازو.
دقیقا هم اتفاق داره میفته.
مسئله قوانین دست و پاگیره، ما از قوانین ما زده توسعه است، اصلا امکان نداره از این قوانین ما توسعه بیرون بیاد.
مثال بزنید،
شما فرض کنید کسب و کاری بخواید راه بندازید، پوستتون کنده است، بیچارهتون میکنه، آقا شما تو این محدوده نباید این کارو کنید، این مجوزا رو بزنید، این سری مجوزا بیخوده. ما تو این بحث صدور مجوزا رو حمایت کردیم از این جریان، حمایت رسانه‌ای که برای همین بود، اصلا لازم نداره. ببین مثلا فرض کن ارشاد میخواد به شما مجوز، شما ذوق هنری دارید، خوب میتونید آهنگی بنوازید یا سازی دارید، میگه باید 27 سالت باشه تا مجوز. خب 27 سال از کجا آوردی شما؟ واقعا سوال برام اومد از کجا آوردی؟ حالا یه نفر مثلا 20 سال از خیلی خوب یاد گرفته، از بچگی اصلا این با ویولن بزرگ شده.
من نکته به شما میگم، الان تو این شرایطی که فضای دیجیتال و اینها گسترش پیدا کرده، الان فرض کنید که یه کتابی که میره مجوز میگیره از ارشاد میاد چاپ میشه مثلا 500 تا 1000 تا تهش اینه دیگه، در حالی که ممکنه همون فردش مجوز ندن، بیاد اون موج سوار بشه، فایل پی دی اف بشه،
میلیونی پخش میکنه.
میخوام اینو عرض کنم، یعنی اصلا مبانی هم ابلی دنیا عوض شده.
من در ماجرای تتلو مثال رفت و حوزه موسیقی به شدت مخالف نحوه برخورد بودم، باشه میگفتم چرا دارید کاری میکنید با یک کسی که برگرد اینجوری چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید. خب اون موقع برمیگرد جوابتون رو میده. بعد اینا هنوز سیستم فکریش اینه که نفی بلد مثلا منجه آره خب ما دو روز ممنوع خروجی بعد برو بیرون. خب چی شد؟ ایشون حداقل این بود تو ایران بود برید شما تو گوگل ترند اینم بیارید تصویرش ببینید تتلا موقع که رفته بیرون رجوع به ایشون چی شده. دو آیا
بیشتر شده
صد البته حالا میبینید حالا آمارشو بگذارید حتما یادآوری کنم من براشون میفرستم به دوستان. خب
اگه به ما بگید که ما استفاده
کنیم حتما بزنید تو این 5 سال گذشته چه اتفاق افتاد اصلا تیک آف کرده. دو اینکه خب معلومه کار شاز انجام میده تیک آف نه خیر سرچشو وقتی میرید نگاه میکنید یا انگشت دارن سرچ میکنن دانلود آهنگ موزیک تتلود آهنگ. خب ببین اینه بعد ماجرای من ازشون دفاع کردم اصلا قبل انتخابات بود ایشون هم میگفت اصلا شما وارد مسائل سیاسی نشو بیا تو چرا تو داره قالیباف یا رئیسی روحانی تو سر در نمیری این فضای سیاسی فضای پیچیده و آلوده من خبر دارم پوستت کنده است که پوستش کنده شد. خب این مطلب اصلا روی عرشه کشید در مورد انرژی هسته‌ای داشت آهنگ میخوند ماه رمضان نمیدونم دعای 14 و ماه رمضان 15 ماه رمضان چیزا میذاشت استوری میکرد. خب این ظرفیت تبدیل شد به چی؟
بله درسته
این نگاه
یعنی میخوام بگم این نگاه مجوز دو این مسیر تضاد آفرینی هم نیست که جامعه
عکس عمل میکنه. بله اون نوجوانی که شما بهش مجوز ندادی که زیر نظر تو باشه شعرش برات تایید کنه شده یه رپر زیرزمینی هر چیزی که خود میخونه تو شلوغی ها میاد جریان درست میکنه جوونه خوشش میاد لایک میبینه ویو میگیره حس پیدا میکنه چهار طرف تونتر هم میزنه میبینه نه فیدبک بیشتر شد هی بیشتر هی بیشتر حالا 20 سال جوونی تو زندان جوونی سوخ من که عرض کردم این جوونه دارن نابود میشن اون تصمیمات غلط اینه نداشتن نیروی متخصص توی نمر ما دارم توسعه متخصص نداریم ما مدیران شجاع و کارآمد توسعه میدونید که فرماندهی میخواد بیاد بنشینه کارو محکم پیش ببره. خب که نتیجه تصمیمش رو بپذیرن نداریم. ببینید مثلا جلو آقای محسن هاشمی در اون چیزی برنامه تلویزیونی میگن آقا ناوگان ما مشکل داشت چرا وارد نکردی؟ گفت آقا من اگر وارد میکردم اینجوری میشد. آقا چرا قالیباف این کارو کرد پس؟ خب نه خب اون قالیباف بود اون قالیباف یعنی چی؟
شاید منظورش هم این بوده که اون مثلا حمایت نهادی داشته من نداشتم.
خب بس باید این حل شود.
حل شود. همون باز فرمانی باهر.
نیست دیگه همین. آدم های میان رشته ای نداریم. آدم کم داریم مثل سیاسی بکنیم. نتیجه چی میشه؟ شما اقتصاددان میشینید یه برنامه میذارید برای رئیس جمهورتون برای کاندیدای مد نظرتون دورشو میگیرید میگه بیا این حرفا رو بزن. جور میشه. مملکت پیش میره. یه بخشش اینه که آقا تامین کسری بودجه با چیه؟ میگه با افزایش مالیات. آقا من کسر بودجه رو تامین میکنم. حالا اومدم میگم بسم الله شروع کن. میگه خب مالیات رفتشه. میگه سال دیگه انتخاباته. تصمیمات هواش. چرا؟ چون اقتصاددان و اگه سیاست میدونست میدونست یه تله هست تحت اون انتخابات. از اول من مبتنی بر اون با طراحی کنم.
دقیقاً.
خب این طراحی صورت نمیگیره. به یک بار تصمیمات هوا میشه. آقا آزادسازی عامل‌های انرژی، قیمت عامل‌های انرژی. این آبان 98 درست میکنه. شما اینو میفهمید؟ آدم میان رشته ای ما تو این زمینه نداریم. رجوع نمیشه به اندیشکده ها. خب این جدیه ها. یا اندیشکده های آزاد کم داریم. اندیشکده ذیل مجلس خوب. مجلس پادشاه انتظار نداشته باشه دل رئیس مجلس مطلبی بده بیرون. کما اینکه در کشور ما اتفاق افتاده. گزارش مرکز پادشاهی مجلس و گزارش کمیسیون صنایع مخالف شکل گیری وزارت بازرگانی. اما مجلس
اما داره شکل میگیره.
عجیبه.
دقیقاً.
خب کما که میگم بازی نشده این اندیشکده ها متوجه نیستن. ببین یه کسی توی اندیشکده چی لازم داره؟ نه دستگاه تراش لازم داره، نه بگید یه کامپیوتر برای طراحی و نمیدونم مثلا انیمیشن و نمیدونم 500 بینو پول کامپیوتر، لپتاپش هم خودش داره بنده خدا بولم شه یه میز و صندلی میخواد یه حقوق ماهانه، هیچ چی نمیخواد، نهارش هم برمی‌داره میاره. بیا آقا 50 تا 100 تا 200 تا اندیشکده راه بنداز، اقتصاد اینا رو درست کن، پروژه بهشون بده، ازشون بخواه، بذار آزادانه تصمیم بگیره. در اسرائیل بعد از جنگ 33 روزه که اینا شکست خوردن، یعنی به هدفشون در واقع نرسیدن، کم شکست بود حقیقتاً، هم اومدن یه گزارش وینگراد رو آماده کردن، گزارش وینگراد دادن یه گروه بیرونه دولت بنویسه، گفتن اگه درون دولت باشه
توجیه میکنه
صد البته. شما انتظار نداشتید این اتفاق بیفته. اندیشه از نظر سپاه
حتی توی امریکا هم اگر خاطرتون باشه بعد از 11 سپتامبر گزارش‌هایی که در واقع نهادهای مختلف امنیتی امریکا نوشتن، ساختار امنیتیشون مثلا تغییر کرد.
برای چون اینکه سعی می‌کنه ملاقات مثلا تعرض منافعات برام حل شده. ما اینجا واقعا تاتی تاتی داریم می‌کنیم. یعنی اینقدر بخوام یا عقبیم. خب این اندیشه دیگه مثلا از نظر سپاه باشه، شما انتظار دارید
طبیعیه که نه
ارتش باشه از نظر وزارت خونه نمیشه.
اون داره موارد سازمانیشو انجام میده.
اینا توسعه پیدا بکنه. خب یه مثالی برای شما بزنم. این نگاهی همین چند وقت پیش من توییتی زدم در مورد یکی از وزارت خونه. وزیر با من تماس گرفت. من یک هفته نمیشه. آقا دست شما در نکنید، دارید ما رو میزنید. آقا کجا زدم؟ یه انتقاد کردم. بعد گفتم شما فکر میکنید من شما دارم میزنم، پس اینا رو داشته باش. برای ایشون ردیف کردم پشت سر هم گزارشات مردمی از حوزه ضعف ایشون. و نظر کارشناسای خودم در حوزه کاری ایشون، یکی از بخشای وزارت خونه ایشون میشه، مفصل براش فرستادم. گفتم آقا پس بعد از این اربعین و اینا یه دوشیم جلسه با هم دیگه بذاریم. بله ما خودو بدر پشتگی ندارم.
یعنی اطلاع نداشت
یا فکر میکنن همین سیاست زده است دیگه. خب این سیاست زده خیلی بده. یه فضای چاپلوسی شکل میگیره که دوست دارن اون حرفی کاری که دارن تایید میکنن رو بشنون. خب اگر شما این نظر مخالفه که بی شما از بیخ داری اشتباه فکر میکنی، با خودش میگه یعنی چی؟ یعنی من دوباره بلندشم برم از آره دوباره جلو ذره هر چه زودتر بگیری بهتره. اینو نمیخواد باش کنار بیاد. یعنی اثر ذهنیه ها، چون اون طرف پاسخگویی نداره، خراب میکنه. مگه قبلی من خراب نکرد؟
کسی هم بیغشون میگیره.
احسن اصلا هیچ تصمیمی من بگیره محاکمه روحانی بودم، من توییت میزدم محاکمه روحانی بیاید محاکمهش کنید. بعد توییت چی نوشتم؟ نوشتم اگه میخواید رئیسی درست عمل کنه روحانی رو محاکمه کنید، وگرنه اینم همونجوری عمل خواهد کرد. یا حاشیه امنیتی من خود دلم بخواد میکنم. من واقعا فراجه به خدا من نه پسرخالگی با اینا دارم نه با اونا دارم، من معروف ترین آدم فامیلم خود منم. خب یعنی هیچ وابستگی بگید رانتی داشتم بابام کاری بوده و ارتش بازنشسته است بنده خدا، به همینه. آخه این فضا شکل میگیره از قبل تو ما ایرانی ها بوده. هست ما دوست داریم یکی بیاد یه حرفای بزنه و خوشمون بیاد. تعارف، تعارف آقا این فرهنگ تعارف نابود کرده ما رو. خب ما همش تعارف بکنیم. این سر ماجرای شاه مقدم اینو میگه. خب میگه من برنامه تو پنجم توسعه رو برداشتم بردم پیش حبیدا. مینوشته ایشون آدم با سواد، استنفورد درس خونده، سالها وزیر من بازرگانی، معاون من چه 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 اینا. حالا بخششو مدل کردم از رو براتون میخونم. این میگه من رفتم پیش حبیدا یه گزارش تهیه کردیم درجه یک. وقتی گذاشتیم گفت اینجا همش انتقاده.
تو دهه 50 دیگه.
بله.
مقطعی که قیمت نفت رفت بالا و دولت منابعش زیاده.
بله. خب میگه من رفتم نشون رو گفتن که همش انتقاده. من اینو به اعلیحضرت اعلام نمی کنم، ناراحت میشه. برو عوضش کن ادادو. چی عوض کنم؟ نتیجه پژوهشه. با منم کوتاه نیومدم. یانا کوتاه نیومدم. گفت پس ناراحت شد و با خود بیا رابطه تو جلسه. میگه من رفتم جلسه رو. اون بخشش رو اجازه بدید رو بخونم.
همون جلسه معروف رامسر فکر کنم بشه دو نشه.
نمیدونم حالا کجا برگزار شده. خب
این نشست رو فکر کنم سازمان برنامه بوده توی رامسر.
معاون من اولا خدمت شما عرض کنه وزیر بازرگانی 1960 بوده تو دوره بله عرف شمسی چی میشه. معاون رئیس بانک مرکزی بوده از 1960 تا 63، مشاور صندوق بین‌المللی پول بوده از 63 تا 69 همینا میلادیه. قائم مقام و معاون سازمان برنامه بودجه بوده 1969 تا 73 79 چیز دیگه
انقلابه.
همون دهه 50 میشه اون دهه 50 میشه. خب تام زمستان میگه اواخر سال 1350 که بودجه سالانه کشور تعیین میشد گزارش من مقدماتی از اونامای اقتصادی میگه آماده کرد. بعد خلاصه که میگه من رفتم اونجا اینو براتون رو بخونم خیلی جالبه. در نهایت اوقات عبیدا طرح شد و گزارش رو پس داد و گفت من که این رو در شورای اقتصاد مطرح نمیکنم. اگر من خودت بیام مثلا گفتم مانعی نداره. اگه شما بفرمایید من میایم.
اون پس جلسه شورای اقتصاد نه اون جلسه رو اصلا نیستش پس. این جلسه مون دیگه.
باری اصلا خوش شاه برگزار میشه. خبر دادن فلان روز جلسه شورای اقتصاد موضوع گزارش و موضوع گزارش مقدماتی برنامه پنجم و بودجه سال 51 است. من هم رفتم. این جلسه با حضور شاه تشکیل میشد. شاه پرسید دستور جلسه امروز چیست؟ عبیدا گفت گزارش مقدماتی برنامه پنجم و بودجه سال 51. اگر اجازه بفرمایید مقدم این گزارش رو بخونم دکتر مقدم بخونم. شما گفت خیلی خوب. من شروع خواندن گزارش کردم. پس از قرائت تنها دو صفحه از آن به قسمت انتقادی گزارش رسیدم. یک دفعه شما گفت اینها چیست؟ این حرفای مطالب چیست؟ باز این اکونومیست ها به ما مکانوس ها برام نشستن مطالب مزخرف را راجع به مملکت گفتن. تمام پیشرفت مملکت را نادیده گرفتند و یأس و ناامیدی ایجاد می‌کنید. اصلا اینها چیست؟ من عین این ادبیات رو وقت جلسه دیدم. اینا ناامیدیه، اینا نگید. چه حرفیه فلان بهمان؟ چه کسی به شما گفته از این گزارش‌ها بنویسید؟ اصلا لازمه شما وارد این مسائل شوید؟ ما خدا می‌دونیم که چیکار می‌کنیم. این کمبودهای مالی رو هم که شما دارید و در این گزارش اشاره می‌کنید مهم نیست. ما هم می‌دونیم کمبود مالی رو، ولی خودمون همه رو درست می‌کنیم. درآمد نفت ما به زودی از 2 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار خواهد رسید. و این تمام گرفتاری‌های شما رو حل خواهد کرد. من مراقب همه چیز هستم. شما فقط به کار خودتون مشغول باشید و این کارو کار نداشید. می گفتم اعلی حضرت اجازه بدهید مبقی گزارش رو به عرضتون برسانم. گفت خیلی خوب. بعد میگه خواندن گزارش از سر گرفتم، یکی دو صفحه دیگر خواندم. شما دوباره گفت اینها چیز؟ من که گفتم که بوده مالی شما رو دوباره می‌کنم، نگران نباشید. اینجاش نکته جالبه که من دیدم شاه به نکات اصلی گزارش توجه نمی‌کند و همش صحبت از کمبود مالی میکنند. ما در این گزارش میگویم که عدم تعادل در وضع اقتصادی و اجتماعی مملکت در حال ایجاد شدن است و ایشان صحبت از پول بیشتر و درآمد بیشتر میکنه. من مشکل چی دیگه است؟ من از شرق میگم تا از غرب در جواب میدید. گفتم اگر شاهنشاه اجازه بدن مسئله رو بخونم. گفت یه دقیقه بذار من تو تا بخونم دیگه. خب مسئله ما فقط پول نیست که مثلا برویم و با قرض گرفتن از خارج افزایش درآمد نفت رو بطرف کنیم. مسائل اصلی مطرح شده در گزارش مربوط به اولویت‌های مملکتی است که پول کجا شما داری خرج می‌کنید که باید تغییر اساسی در آن داده شد. داشتن منابع مالی اضافی اصلا مشکل رو حل نمی‌کنه، بدتر می‌کنه. خب به تنهایی کافی نیست. در حال حاضر با فشار تورمی شدیدی مواجهیم که بر اثر افزایش بی‌روی هزینه‌های غیر تولیدی دولتی به وجود آمده است. این فشار تورمی با فراهم شدن پول اضافی مرتفع نمی شود، چون ما با کمبود منابع حقیقی مواجه هستیم، نه فقط کمبود منابع مالی. گفت منظورتون از منابع حقیقی چیه؟ حالا فهمید بحث چیز دیگه است. گفتم مثلا در حال حاضر کشور ما با کمبود سیما روبروست. سالیانه حدود 5 میلیون تولید میکنیم. نیاز کشور شما بردی رو 12 میلیون تون. 7 میلیون کم داریم. خب اینا چیکار کنم؟ چرا؟ چون طرح توسعه گذاشته بود این قیمت سیمان رو در کشور برده بود، یعنی دولت میبلعید سیمان رو، قیمت رفت و اثر گذاشته با قیمت خونه و این نارضایتی اجتماعی. این جزء معدود افراد اینهای مقدم که انقلاب پیشونی میکنه.
بله درسته،
اثر اقتصاد انقلاب پیشونی میکنه. گفت سیمان وارد میکنیم. گفتم مسئله وارد کردن سیمان به این سادگی نیست. بنادر و شبکه حمل و نقل کشور ظرفیت وارد کردن 7 میلیون تو سیمان رو ندارد. خب بنادر را میسازیم. ببینید خیلی جالبه اینا، بنادر درست میکنیم. میگه گفتم که آقا خب یه بحث دیگه است دیگه، 10 سال تو میشه بندر بسازیم اگه به این سادگی ها شکل میگیره. خب بعد شما ترک میکنه و میگه نراجف رو جمع بکنید و شما کنیستا هیچی نمیفهمید، کار خودشون میکنه و کار خودشون میشه میشه ترش میشه چی. خب ما از این موارد ادامه
من یه قبل که وارد بحث بحث میشه یه نکته اینجا اشاره کنم چون اینم مهمه به نظر. اون فرمانده واحد که ایده درستیه که ما برای توسعه باید فرمانده
اما متخصص وجود
یعنی اینجا اون بحث در واقع این که فرد محور نباید باشه، یعنی باید یه سیستم در واقع اتاق فکر برنامه ریزی شده یه نخبگانی که همه ایده ها رو جمع میکنه اونجا به ایده واحد میرسه، بعد ایده واحد حالا در یک فرمانده واحد میاد پیاده شده میشه.
باز ماجرای وزارت بازرگانی حرفمون چی بود؟ میگفتیم فرماندهی واحد باید قضا داشته باشد، تامین قضای کشور رو یک نفر باید تصمیمش رو بگیرد. ما الان فکر می‌کنم مثلا تصمیم گرفتن در مورد صدای ما که اصل ماجرای کشاورزی ماست دست وزیر نیروه.
دقیقاً.
عجب. حالا وزیر نیرو چیه؟ برق میخواد. کاری نداره زمستون با یه دکمه آب صد خالی میکنه، 1 میلیارد متر مکعب آب در زمستان تو خوزستان رها میشه میریزه تو دریا، آبی که سال بعدش قیزانی درست میکنه، تنش‌های اجتماعی درست میکنه. وزیر نیرو میگه من برقم نباید کمه. این آب یک نفر باید راجبش تصمیم بگیره، قضا یک نفر بوده. این همه دنیا حل شده، چه دیکتاتوری اصلا دموکراسی ترین کشور رو اینا. یه حرفای آدمی بی سواد حقیقتا. یعنی اصلا تحقیق نکردن راجع به چهار جا. تعارض منافع رو لحاظ کنید، از متخصص بگیرید شفاف کنید. اصلا مثلا در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا ما رفتیم نگاه کردیم، وزرای بهداشت اصلا پزشک نبود. نباید باشن.
آلمان رو حداقل من میدونم
نباید باشن. یه مدیر خوب باید باشه. بعد چی میشه در کشور ما؟ و وزرای پزشکی هم پزشکیان، اصلا بعضی فامیلشون هم پزشکیان بوده. بعد شما انتظار دارید مثلا به نفع صنف پزشکیان، بعد شما میبینید پرستارا معترض نابود میشن. در ماجرای کرونا کلی این پرستارا استفاده میشن بعد کرونا که نیازشون برطرف میشه خوشمون میاد بره خونه. ظلمه. اون تازه تخصص پیدا کرده، شما بیا یه سیستمی داشته باش بتونی از اون بهره برداری بکنی. شما میتونی کشور رو به آب پزشکی منطقه تبدیل بکنی، همین الان برای کاشت مو، جراحی زیبایی، کلی از کشورهای اطراف ما دارن میان برای سرویس گرفتن. شما هنر نداری این طرف با میراث فرهنگی برید اینا رو ببندید، با گردشگریتون برید ببندید. خب وزیر امور خارجه شما داره میره مذاکرات انجام میده، شما جز پیوستهای شما باشه، بگه خب ما اینو میخوایم.
آقا یه مشکل اینجا هست،
من زمینه یه فهمه باید اون بالا نیست که همین
هم یه مشکلی ما اینجا هست. من میخوام فقط چون این بحثم نکته فرمودید وزارت خارجه، ببینید وزارت خارجه ما اساسا، حالا شاید قبل از انقلاب هم الان نمیخوام چون جنبندی راجع اون دوره ندارم، اما به حال بعد از انقلاب وزارت خارجه ما اساسا غلبه مسائل امنیتی و سیاسی نسبت به موضوعات اقتصادی توش خیلی بارزه. یعنی عملا اون بخشای، حالا شاید مثلا یه معاملت اقتصادی ایجاد شد توی مقطعی و تقریبا هم گفتن قرار همتراز باشن، یعنی سفیر وقتی میخواد بره با دوتا معاملت، اما در عمل همچنان اون داره سایه میندازه. من اینجا میخوام یه پلی بزنم به حرف قبلیتون. ببینید شما گفتید که ما باید هاب تجارت باشیم، یعنی توسعه ایران باید پایش روی تجارت باشه. مهمترین مسئله آقای راجپوتی
بحث تجارت.
ببین ما اگر در با جهان و محیط پیرامونمون در یک تعادل قرار نداشته باشیم، یعنی سیاست خارجی مداوما پرتنش داشته باشیم، این هاب تجاری شکل نمیگیره، این دالون تجاری شکل
نمیگیره. من حتی میخوام عرض کنم آقای دکتر که مواردی بوده که حتی اینم نبوده بازم نشده. ببین چه مثال براتون میزنم، یک بازار مالی شکل میگیره تحت عنوان کریپتوکارنسی ها، ارزهای دیجیتال. ایران میتوانست، حالا با همه دنیا هم سر جنگ داره به فرض، هیچ کم باشه ارتباط برقرار، ایران میتونست بهشت ارزهای دیجیتال جهان بشه، ده ها و بلکه صد ها میلیارد دلار درآمد داشته باشه با این کار. حتی همین تصمیم گرفته نشد. اینگه مبتنی حتی با همین کنشگری سیاسی همین تصمیم گرفته نمیشه. آقا الان کلی حساب بی سر و صاحب در سوئیس هست.
من میدونم چرا اینو
برای پوشیونش گرفته. لبنان همین جوریه. خیلی از کشورها هستن اینجوریه. همه دنیا میدونن کسی هم باشون کار نداره چون میدونن منافعش اونجاست.
ببین به طور مشخص من چرا این مثال رو زدم. حالا این هم درست میگید شما. یعنی خود فضای در واقع ارزهای دیجیتال فارغ از مناسبات بین المللی فضای ایجاد
دور زدن تحریم مال. بله. پشتوانه ارز دیجیتال انرژیه. اون چیزی که ما داشتیم.
ما داریم دیگه. بله. یعنی مزیت
بود. چرا مردم ماینینگ می‌کردن؟
بله. مزیت ما بوده.
چرا خود دولت و حکومت نمیاد اینو سیستماتیکش کنه، قانون سری براش بگذاره؟ حالا جزء مواردی هست قانون‌های دیر به موقع نیست. خب سریع تبدیل کنه به فرصت. میلیاردها دلار میتونست درآمد داشته باشه کشور. بعد تک تک این کشورها میومدن میشستن در مقابل شما با تو مذاکره، چون مذاکره مبتنی بر قدرت.
دقیقاً.
شما قدرت داشته باشی، کشورهای عربی غیر دیپلماتیک ترین کشورهای دنیا، غیر دموکراتیک ترین کشورهای دنیا رو خب باشون راه میای به خاطر منافع اقتصادی توی غرب رو تامین کردن.
از اون مقطعی که سفارت عربستان اشغال شد، من خاطرم از شما منتقد بودید، یعنی برخلاف تصوری که شاید بعضن راجب شما تصویر سازی میشد این بود که شما باید الان صفحه اول بالا رفتن دیوار سفارت
هم در ماجرای سفارت انگلیس،
ولی شما تو هر دو تا من خاطرم هست. بعد حتی موقعی که اون ماجرای اخیر براتون تو سفر حج پیش اومد، من خاطرم از پیام هایی که از شما در واقع بیرون می اومد این بود که روابط ایران و عربستان که داره نباید خراب بشه. میخوام به این نکته اشاره
کنم. ببینید ما تن ببین یه موقع شما یه هویتی دارید، بخور اون هویتتون بیستی در دنیا حرفتون پیش ببرید. بسم الله. همین کشور دنیا همینن.
طبیعیه.
کل دنیا
اصلا برند کشورهاست. آره.
کل دنیا به بریتانیا میگن میشه فرمونت رو بذاریم ور؟ ما دو مدل ماشین باید تولید کنیم. میگه نه، برند منه.
دقیقاً.
ببین از این نمیگذره. خب اما تنش‌زای بی مورد عجیب است. که من اینجا واقعا دیگه این کار رو طبیعی نمیدونم. یعنی نگیم نتیجه تصمیر غلط و ناسد، نه اینجا نفوذه.
دقیقاً.
اصلا دقیقاً نفوذه. اینجا به این رژیم صهیونیستی در قبال ایران سه تا برنامه داره. راه بردش کوتاه هم نمیاد. سر اینا با آمریکا میجنگه. با اروپا هم میجنگه. ما که جا خود داریم. یک چهره کریه و پلشت و پلید از انقلاب ایران بعد گزارش بشه. از مردم ایران، از اوضاع ایران. تمام قصه‌های رسانه‌ای، سینما، همش همش طول همینجاست. دو روابط با کشورهای منطقه عربی علل خصوص نباید شکل بگیره. و ایران باید دشمن اول اعراب باشد که اسرائیل دشمن اعراب نباشد. بره پشت سپر ایران قایم شه. خب ببینید چه نتیجه چی میشه. عربا با اسرائیل میگن بریم طرح ابراهیم پیش ببریم. خب میگن ایران نمیذاره. نتیجه چی میشه؟ سه، روابط ایران با کشورهای دنیا علاوه غربی ها خاصتا امریکا شکل میگیره. این در ماجرای دولت کلینتون چه اتفاقی میفته؟ ما میبینیم دولت کلینتون، مادلن آلبرایت آدم عجیب غریبی بوده. حالا من توصیه میکنم دوستان برن تحقیق کنن، آدم خیلی اهل شما فکر کن یه زنی که میذاره از امور خارجه، خانم ها خیلی اهل اشارات و کنایه و روحیه شون. ایشون این گل سینه هایی که میزد راجبش مقالات نوشته میشد، مثلا با فلان کشوری که مثلا عقبه کمونیستی داشت شرکت میکرد، مثلا گل سینه میزد که چکشش شکست است. یعنی نمیدونم 300 تا
خانواده خاصی هم بودا پدر. بله. پدرشون دیوید آلبرایت بله. معروفه
معروفه بله. خب اینا اومدن چیکار کردن؟ پالسای مثبت فرستادن سمت ایران که آقا ببینید ما با هم دشمن نباشیم. چه رابطه شما چه گونه‌ای کردم انگلیس دارید؟ ما مثل انگلیس داریم. ما مثل فرانسه. خب اولا چیکار کردن؟ یا عذرخواهی ضمنی حالا بگید اسمشو گذاشتن راجع به کودتای 28 مرداد کردن، درسته؟ حالا میگن عذرخواهی نگید، بگید مثلا نمیدونم هر چی اسمشو بزنید. دو، سازمان مجاهدین خلق و منافقین رو بردن تو لیست تروریستی.
دقیقاً.
سه، فشار آوردن به اسرائیل برای عقب نشینی کرانه باخری، درسته؟ اون پالس مثبتی بود. تو ایران پالس دریافت شد، دریافت شد مثل نامه اوباما که دریافت شد. حالا موقع پاسخه. قطعه زنجیره اتفاق افتاد
که دقیقاً یه چهره خشن کریه.
بعد چی؟ ببین شما مثلا مخالف سیاسی میخوای حذف کنی داروشو فرور برو بکشش دیگه.
چرا اونجوری؟
چرا اونجوری؟ آیه داروشو
آره چرا باید اونو بکشی؟
آره اصلا ببین خود رهبری توی سخنرانی فرور دانشگاه امیرکبیر و شریف بود کجا بود؟
توی نماز جمعه بود.
نماز یه دفعه دانشگاهشون میگه آره میگه
دشمن
نجیب بود. پیج اینستاگرام بود حرفاشو بزنه، تلگرام داشته،
اصلا کسی نمیشناختش دیگه، تغییر نسل شده بود،
تموم شده بود. خب بعد ایشون بیماری قندش خیلی شدید بود، خیلی شدید بود، نامه زده به دخترش که من دارم میمیرم، بذار بیام فرانسه میشه تو بمیرم. تو جلسه با ابراهیم یزدی متاسفانه ایشون کنترل ادرارش از دست داده بود، روی صندلی ادرار کرده بود، خیلی خجالت کشیده بود، سرکوف. نامه هستش که آقای دوره نجف آبادی وقتی گزارش ایشون به عنوان وزیر اطلاعات بهش رسیده، میشه با این کاری نداشته باشید. یعنی او فهمیده. بعد ایشون کشته میشه، کشته میشه، سلاخی میشه. خب ترش هم میخوای اینو بکشی که اصلا کشتنش هیچ سودی
یا حتی نویسنده ها بله. مثلا مثل مختاری و
پویایی اصلا کسی نمیشتاخته. کیس فروهر خیلی تابلوه و کیس خوبیه که بشه همه
این پروژه کاملا اسرائیلیه.
خب ببین مشخصه از نظر بنده، حالا برخی ناراحت هم شدن اون بروها چرا شما مثلا دستگاه هم نیتیم که میگم من نمیگم واسه شما مثلا رهبری میگم کار اسرائیلی است.
نظر رهبری هم همین بود دیگه
بله. کار اسرائیلی. خب برای چی هر بار میخواد اتفاق بیفته این روابط خراب بشه، روابط تنش بشه؟ شما مثلا مهدی هاشمی معدوم
صد مهدی
آره که جنبش های نهضت های سپاه میاد تو عربستان محمود منفجر توی ساک چیزا میذاره،
حجاج
میذاره تا سر ماجرا مکفارلین. اولین کسی اینو لو میده که
مثل بچه
اشرا لبنان، خود اونا میگن ما از مهدی هاشمی، یعنی هر جا خواست این روابط شکل بگیره مثلا چیکار کردن؟ خرابکاری کردن. ببین ممکن است این نفر به امریکا انتقاد داشته باشد،
برای با سرپول اسرائیلی هم مثلا اون منجر قربانی فرد که
اصلا تو اسلحه و همه چون
یعنی مثلا خواستان تو اون شبکه زیتون و اینا سی
اینا هستن. من اینجا بحث نفوذه، یعنی ایران رو همیشه در تنش، ما یه تنش‌های بیخودی باید داشته باشیم با دنیا، با همسایگان.
یعنی شما بخش مهم اینو نفوذ اسرائیل بود.
به سادگی با عربستان حل شد، با کشور اطرافمون داره حل میشه، ما داریم با همسایمون ارتباط میگیریم. به من در همین سفر حج با این مصری شروع کردم صحبت کردن.
همون فکر نمی‌کنید بچه‌ها، فکر نمی‌کنید همین ماجرایی که تو حج برای شما پیش اومد شاید یه بخشی اصلا همین بوده که چون مثلا اون شبکه اجتماعی که شما تو فضای مجازی عمومی دارید، یعنی بچه‌هایی که علاقه‌مندن، به هر حال کنترلی که روشون نبوده، چه بسا مثلا ماجرا هات میشد. آره ماجرا هات میشد، یه ده جوان میرفتن مثلا یه اقدام تندی به مثلا سفارت عربستان.
خب ببینید بچه میشد دوباره
ماجرا
اصلا ختم از اونجا. کسرا عربی این کاره، کسرا عربی مسئول میز ایران خدمت شما تونی بلره، مؤسسه تونی بلره، اصلا اینا نمیخوان روابط شکل بگیره. سری اومد تو ایزد آقا همچین کسیت انگلیسی زد، همچین کسیت اومدی تو عربستان. این قبلا به شما آل سعود گفته آل یهود، این قبلا مثلا در مورد چی این هر جا رفته شیعه رادیکال کرده، میخواد به این سادگی بیاد و برگرده؟ اصلا بعد توی تیش
خب دیگه افتاد.
چرا؟ چون اصلا پلیس اینا گفت، پلیس گذرنامه‌شون گفت تا دیشب شما گذرنامه باز بوده، شما دیشب اومده بودی رد شده بودی. از بخش امنیتی بست. حالا جالبش اینجاست بخش در واقع خارجی اینا فشار می آورد که این مسئله حل بشه، بخش امنیتی نمیپذیرفت که آخر اینا تونستن غلبه بکنن. خب ببین این موارد متعدد داریم که اینو من ناشی از نفوذ میدونم. یعنی حالا اینم بگم و هر کنشگری
الزاماً بحث نفوذ نیست،
خب بله نیست، از بغض معاویه است. خبرش در سپاه امیرالمومنین بودن، نمیخواستن با
ولی بالاخره حواسمون باید مثلا نفوذ
باید باشد. خب مسئله دیگه که من در این ماجرا دارم مسئله نمایشی و پوپولیستیه. این اما مثال که در مورد شاه زدم، اون میخواد بیاد تا یک تمدن طلایی
بزرگ
و کتابش داره
مینویسه
و جشن 2500 ساله بگیرم، همه اینا رو بردارم بیارم کوروش تو بخواب من بیدارم. ببین یه فضای اینجوری. خب آقا اینا که داری میگی اینا مرحله به مرحله است. من باید بنادر بسازم، بنادر شبکه ریلیم باید چک بگیره، بعد سیمان وارد کن، بعد تو ادامه آقای مقدم میگه من فهمیدم اصل ماجرا چیست. شاه هم میخواست اینا عمدن از من بگیرد در جلسه. میدونی ماجرا چه؟ هزینه های نظامی شاه. یعنی هزینه های نظامی داشت به کشور فشار می آورد. هزینه تولیدی نبود اصلا، صرفا مصرفی بود. ما داشتیم کلی تجهیزات نظامی خریدیم واسه اینکه کجا اینا بخواد استفاده بشه. خب این کار به جای میرسه که خبرنگار انگلیس به شاه میگه که آقا این تانک چیفتنگ چیه؟ چیفتن ها، میگه که آقا اینقدر که تو از انگلیس این تانکو خریدی، خود ما انگلیس اینقدر نداریم، خود ما بیشتر داریم میخری. این میخواد یه قفل. این به شدت زیاده تو حوزه مجلسی که فراوان رئیس های دولت ما مثلا دوست دارم بیان یه فیل هوا.
یعنی شما میگه اون روحیه رو ما به یه نوع دیگه اومدیم تو ساختار امروز با استوری
روحیه ایرانی مونه. خب
که مثلا گزارش بدیم آقا ما میتونیم در این شرایط کشور پنجم باشیم، در این شرایط کشور اول باشیم،
قهرمان بشویم. کار تیمی فایده نداره تو اینا، چون فرهنگ تشکیلاتی ما نداریم. ما اصلا بذار یه تنه کار انجام، یک تنه به میدان زد. این عبارتو چقدر شنیدید؟ یک تنه به میدان زد، یه تنه که خود خودش تو باشه. یه کودک ایرانی خیلی خوب فوتبال بازی میکنه، صخره نوردی میکنه، تو شبکه‌های اجتماعی رفتن خارج زندگی میکنن، یه پیج اینستاگرام داره که کلیپ ازش گذاشته بود، پدرش دارن گذاشته بود که کل این بچه‌ها رو دیگه بزن تو گل. من رفتم نظراتو خوندم، کلی از این اروپایی ما نمیشه این چرا پاس نمیده. خب چی داری پرورش میدی؟ ببین ما ورزش‌های فردیمون کشتی
قهرمانه،
وزنه برداری
بله،
تو تیمی چیه و به انزایش کن. چه اتفاقی افتاده اینجا؟ فرهنگش نیست. آها این کار رو بسپر به من، من خیلی تو محصه خودم میبینم. ببین استاد اینو بده به من، من خودم یه جنب من این آدم گیرم. میگم دقیقا تو باید گیر این اون آدم باشی تا من بفهمم ایراد کجاست. اصلا برای من مشکل نه به جهنم این کار یک سال عقب بیفته، من مشکل ریشه‌ای حل کنم، بفهمم مشکل از فرد است یا سیستم. من کاری که این نفر یک تنه برای من جواب بیاره رو دوست ندارم. میگم این به فرد وابسته است، این فردو بمیره قهر کنی بلای سرش بدی کار خوابیده.
دقیق.
ببین الان مثلا در دولت اومدن آیه مخبر رو باشم آبن اول که همزمان در ستادم هست، ستاد جبه همون. خب چرا؟ برای اینکه کشور هماهنگ بشن. خب ایشون رئیس اوقاف هم هست، رئیس بنیاد مستضعفان هم هست.
درست.
سیستم تو درست کن، تا سیستم رو درست نکنی، ریل گذاری درست نشه، به افراد وابسته باشه همینه. ببین در ماجرای دولت احمدی نژاد روحانی خیلی مقایسه خوبی، یعنی نباید تاریخ بزنیم فراموش بشه. مردم حافظه کوتاهی دارم، 5 ساله یادشون میره، این نواری از اول پاک میشه. ببین دولت لاریجانی به جنگ مجلس لاریجانی به جنگ با دولت احمدی نژاد رفت، احمدی نژاد هم می‌جنگید. ببین در دولت روحانی کاملا برعکس، یعنی این که شخص لاریجانی رئیس مجلس بود موضوعیت داشت. کار به جای رسید که رهبری در جلسه سفر کرمانشاه گفت به ساختار پارلمانی فکر کنید که الال ابد دعوای دولت و مجلس رو تمام کنید،
حل بشه
دستگاه قوه قضاییه. بعدا ایشون یه نظر دیگه هم دادن در مورد این مسئله. خب میخوام ببینید این که ما میخوام سیستماتیک مسئله رو حل کنیم. فکر کنید وضع یه مملکت گیر یک فرده، این خیلی عجیبه. من میبینم مثلا در امریکا دولت ها عوض میشن، نگاه به رژیم سرمیستی همینه، نگاه به
نه استراتژی تغییر نمی
کنه. در هیچ وقت ما عمیقا کمونیستی عمل میکنیم. خب یکی از فضولترین دولت‌های جهان رو داریم. رتبه آزادی اقتصادیمون در
دنیا فضولترین منظورتون مداخله دولت
بله بله در اقتصاد. خب رتبه آزادی اقتصادی ما از دنیا همیشه جز اول لوم ما بودیم. در آخر از آخر تو 170 کشور دیگه تو بهترین حالت مثلا یادم 164 شدیم. هر لحظه ممکنه یک فردی یک تصمیم بگیره شما سرمایه‌گذار بیچاره کنه. یه مثال بزنم. یه اتفاقی در روسیه رخ میده، روابطشون با ترکیه خورده آسیب میبینه، واردات میوه از ترکیه قطع میشه یا کم میشه یا در حالی از ابهام میره، تاجر میترسه، خود روس‌ها میان سراغ ایرانی‌ها میگن میان گوجه فرنگی میخرن، قیمت گوجه فرنگی یهو چی میشه؟ میره بالا. خب یه اتفاق افتاده اینجا، من سرمایه گذار میرم عجب یک عرصه با مدیریت جمهوری اسلامی نبود، دنیا اتفاقی افتاد، یک فضا یک بازار خوب میدونم اینا خیلی هم علاقه دارن به سبزیجات روسا، خب اینا عاشق فلفل دلمه نمیدونم کرفس چیز اینجوری بگم که ما ظرفیت فراوان داریم، در ظرفیت تولید گلخانه ای داریم، آفتاب زیاد، زمین وسیع و آب قابل کنترل در حوزه گلخانه. چی میخواد؟ نایلون میخواد و یه استند یه اکستراکچر این که روش سوار کنی. خب چی میشه؟ یهو میاد مثلا صادرات گوجه ممنوع، صادرات رو ممنوع، قیمتش داره میره بالا. این تازه برای صرف اقتصادی درست شد، این تازه که عجب من سال بعد برم گلخونه رو سه برابر کنم، من برم وام بگیرم سرمایه جذب کنم برم 10 تا گلخونه بزنم، بازار روسی افتاد دست من، نشرمنده نمیذارم بازار روسی دست روش. چرا فکر میکنی باید شیر بگی؟ کدوم دیوونه میاد سرمایه گذاری کنه تو این بازار؟ شما داری نابود میکنی، میگی ببین من باید هر لحظه ممکنه نه تنها دولت ها اینجا رئیس اتحادیه میتونن تصمیم بگیرن، خب ده ها گروه میتونن تصمیم بگیرن.
تو هم موکه روسیه گفتی، تو هم قصه جنگ اوکراین، خب روسیه به خاطر اینکه محصولاتش فروش بره مثلا فولادش اومد دامپینگ کرد قیمت فولاد رو بود پایین که باقی پایین داد بود، تو همون مقطع ما اومدیم عوارض صادرات گذاشتیم، یعنی ما از قیمت جهانی هم ناچار شدیم، پس فولاد موند.
اینجا یک قصه عجیب، قصه پرغصه داریم بین تصویرگرایان که دیدیم حمله میکنن به فولاد و پتروشیمی اینا و خود اینا. اینجا ببینید تصمیم گیری چی شده، اینجا هم باز تعارض منافع است، یعنی یک گروه 100% اینا رو اهریمن میبینن، یک گروه اینا رو اهورا میبینن، بنده هر دو میبینم، شیطنت های اینا رو دارم میبینم، انرژی مفتی که دارن میگیرن میبینم، کارگر مفت، من الان بعید میدونم در دنیا کارگر ارزان تر از ایران باشه. خب اگر کارگر افغانستانی میبینید جواب اون درگیر جنگه، اون بین جانش و رفاه کمتر گیر کرده، اگه بالا میشه میاد اینجا، بعد چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا یه گروه میگن آه اینا باید حتما نمیدونم به قیمت جهانی، نه من میگم یک ثبات رویه باشد، بسم الله اینا رو بیام همه چیشون آزاد کنیم، باش
همه چی آزاد باشه دیگه.
قیمت گازی هم که میخوام به اینا بدم، قیمت کارگر، همه رو باش حساب کنم، پر رقابت جهانی کن.
اینو نمیپذیرم.
بعد آقا گوزه مالیات اینا، من حرفای دارم که خیلی عجیبه، نکات ما کمونیستی دارم عمل میکنم، با این عمل کرده مداخله گرایانه هیچ سرمایه‌گذاری درست نخواهد. عمیقا قواعد در کشور ما با وجود این همه مداخله ضد فقراست. عجب شما مداخله باید بکنی به نفع فقرا، تصمیمات دفعی آها گوجه بیاد پایین اینا نرزن تو خیابون، اما در عمل چه اتفاق داره میفته؟ مالیات تورمی که ما داریم میگیریم چقدره؟ مالیات تورمی یعنی چه؟ ببخشید برای شما حتما واضحه، من برای مخاطب سختم است، ما نمیدونیم مخاطب تخصصی داره نگاه میکنه یا شاید عموم مردم دارن نگاه
میکنن، عموم مردم میبینن ولی طبیعتا متخصصین هم میبینن.
آره من جسارت
هم بلدم اینجوری باشه که همه فهم باشه که
یعنی من 10 میلیون تومان حقوق گرفتم، 2 میلیونش مثلا مالیات دادم، فیش حقوقی مالیات هم کم کردم به فرضا، الان حقوقای نمیدونم چند تومن به بالا مشمول مالیات اینا رو میدونم، عدد رون دارم میگم ساده باشه، اما این نیست که 2 میلیون از من حقوق مالیات بگیرن، من 10 میلیون تومن یا 8 میلیون باقی ماندم آخر سال 5 میلیون میارزه، یعنی اینا 5 میلیون از من وام گرفت مالیات گرفتن، 3 میلیون دیگه مالیاتی که بر مالیات تورمی است، یعنی با تورم کار چه جوری با خلق پول کسر بودجهش جبران کرده دولت اومد این اتفاق رو رقم زده. من این آمار رو شما میدم مال 2016 امریکاست، حتما آمار جدیدترش هست، شما آمارشون شفافه میگذارم بیرون، من نرفتم وقت نکردم، برای من هم 2016 کافی بود. 5 دهک پایینیه ایالات متحده آمریکا از نظر درآمدی، 5 دهک پایینی 3% مالیات آمریکا رو میدن، به مراتب به عدالت
انگلیس 100% بله
پنج دهک فقط 3
درصد. بعد اینکه اونجا تورم هم نسبت به اینجا
5 دهک بالای 97 درصد. خب ما تو کشور ما ببین قبولی دانشگاه چه اتفاق افتاده. میگه قبولی شریف اکثرشون اون دهکای اول دومن. و ما از دهک دهم، دهک پایینی، دهک یکم از پایین بگیریم، ما یک نفر هم نداشتیم قبولی شریف. یعنی اون بچه نخبگی نداره، هوش نداره، چیشو باید دولت آموزشی؟ عجب کمونیستی ترین حالت ممکن عمل کردن در اقتصاد. نتیجه چی شده؟
نابرابرترین شکل ممکن.
نابرابرترین شکل ممکن. خب بالاخره یا این مدل یا این مدل دیگه. نیم خیلی عجیبه که از هر کدوم بدترین ها رو ما میتونیم سلکت کنیم.
این حرف مهمه. این حرف
مهمه. من بارها عرض کردم من سالها خواهد گذشت این فیلم‌ها ضبط میشه میمونه. ما تصمیماتی که بعداً در روز اقتصادی و توسعه گرفتیم کیس استادی دانشگاه‌های جهان خواهد شد. یه روزی خواهم گفت میشن گفتن آقا بیا دیشت عجیب ما استاد. من یادم زمانی که ما دانشگاه درس می‌خوندیم اقتصادی کلانمون استادمون اومد گفت می‌خوام یه مثال خوب براتون بزنم در مورد تورم. مثال خوبتو بزنم ببین چی. اون می‌دونستید اگر کسی با شروع جنگ جهانی اول کل نقدینگی آلمان دستش بود در پایان جنگ جهانی اول فقط میتونست باشه کیلو سیب زمینی بخره.
عجب.
ببین این خیلی مثال تصویری قشنگیه.
تکون دهنده.
تعجب یعنی چی؟ گفت آقا این اتفاق. بعد مثال زیمبابوه زدش. که آقا وقتی اینجا میرفت طرف می‌خواست یه ساندویچ بخوره، یه فرغون پول می‌برد با خودش، میگفت داداش همین اولی که ساندویچ داری می‌زنی اینو بگیر. چون تا آخر ساندویچ من بازم صبر کنم.
الان یا الان.
الان یا الان نمیشه. خب چطور این اتفاق شکل می‌گیره؟ این باید فهم بشه دیگه، فهم بشه، حل بشه. من میگم یه روزی چجوری مثال زیمبابوه و
مدرس عبرت
بشه. درس خواهیم شد. آقا مگه میشه یه کشوری اینقدر مداخله کنه بعد مردمش بدبخت‌تر کنن؟ ضریب جینی اینجوری افزایش پیدا کنه؟ این چه مدل تصمیم گیری؟ مسئله بعد اینه که هیچ خصوصی سازی تو صورت نگرفته است. بعد اینو معتقدم و اثبات میکنم. هر کدوم از آقایانم مسئول خصوصی کشور بیاد بگذارید من باش مناظره حاضر میکنم. خصوصی سازی سازه. بلکه یه ادبیات جدید در کشور ما صورت گرفته. خصوصیتی رو نمیخوام بگم. معروف نه خیلی. ادبیات تحت کنترل. شرکت ها یا دولتی هستن یا خصوصی نه. درست نیست. شرکت ها یا دولتی هستن یا غیر دولتی. من میگم خیر. شرکت ها یا دولتی هستن یا تحت کنترل هستن یا غیر دولتی. این تحت کنترل یعنی دولتی. مثالی براتون میزنم و مسئله رو باز
می‌کنم. یعنی دولت میتونه اونجا اعمال مدیریت بکنه.
یعنی چی؟ ببین من مثالا رو از آخرین و بزرگترین پروژه خصوصی سازی سال 1401 شروع می‌کنم.
401
واگذاری 12 درصد از 20 درصد سهام باقی مانده دولت در هلدینگ خلیج فارس. یکی از پرسودترین و بهترین
بزرگترین پروژه تدوشن ایران دیگه.
احسن. خریدار شرکت سرمایه‌گذاری اهداف. زیرمجموعه صندوق بازنشستگی
نفت.
تموم شد. معامله انجام شد. اعضای هیئت امرا رو نگاه کنید این صندوق. وزیر اقتصاد دولت. وزیر کار دولت. وزیر نفت دولت. این شد 3 نفر. 12 نفر دیگه بشه 15 نفر. 12 نفر دیگری که به نوعی منتخب وزیر نفت.
عجب.
چه اسمش هم عوض می‌کنی؟ می‌دونیم این کار چیکار کردیم؟ تأثیر اثرگذاری دولت رو بر این شرکت بزرگ از بین بردیم، دادیم دست وزیر نفت. من نمی‌دونم وزیر نفت این کار رو می‌کنن. اما اون صندلی‌ها، صندلی‌های
بعد اصلا جدا از اون، جدا از اون.
چه رانتی تو اون صندلی‌ها الان افتاد؟
اتفاقی هم که می‌افته اینه. ساختار عملا تحت کنترل مونده ولی نظارت دولتی که میتونست مثلا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و اینا که میتونستن ورود بکنن دیگه اونم میگن دولتی نیست. دقیقاً.
یعنی ما قشنگ هول دادیم یه تیکه گوشت گوسفند و میگم گوشت صافی شو. خب گفتیم آقا گرگا بیاد بخورید. ببین تو شرکت دولتی اتفاق نمیافته. اینقدر حراست و بازرسی و بازرسی دیوان محاسبات
داره. آره توی حیات خلوت هست دیگه.
اینجاست که دیگه شما حقوق زیر 20 میلیون دیگه نمیبینید. کاش فقط حقوق باشه. شما میدونید چه چیزای دیگه هست. خب مثالاشو میشنویم.
توی فروششون، توی پروژه هاشون، بله.
بعد اینجا لابی پتروشیمیا شکل میگیره. پس من میگم سر پتروشیمیا حرفای دارم. نه حرف این درسته، نه حرف اون.
به خاطر اینکه به اون معنا خصوصی نشده.
نشده.
یعنی عملا روح دولت اونجا هست اما ظاهر عملا دولتی نیست.
یعنی خود دولت اومد گفت من دوست دارم خودم رو سلب اختیار کنم از نظارت. و چرا این کاری کردی تو؟ بعد عموما اینها محافظ مالیاتن. و چه جور خصوصی است تو محافظ مالیاتی؟ چه جور خصوصی است؟ هیچی خصوصی نشده است. من با این تعاریف شما، من آدم نتیجه گراییم. به قول اون زمان مسئله معروف میگه اینقدر چریدی؟ گزارش از چرید چرابای اردبیل داره میده تا درگز خراسان. خب میگم اینا رو ولش کن، دنبه این کن،
دنبت کن،
این اتفاق نیفتده. یعنی ما بنگاه رو از کنترل دولت میگیریم، خصوصی میکنیم، اما در کنترل وزیر نفت هست همچنان و نظارت خودمون سلب میکنیم. کلا مثلا همین وزارت نفت شرکت این چنینی زیاد داره، زل صندوقش، پالایش نفت جل، نفت سپاهان، سرمایه گذاری صنعت نفت و مجموعه بیشماری که اون چه که ما احصا کردیم 124 شرکت. کدوم خصوصی سازی؟
اینا رو به سلواسیز نفت
ها؟ الان شما برید به شرکت نفت بگید که شما چند تا شرکت میگید؟ من 4 تا من پخش و پالایش نمیدونم چی چی 4 تا دارم، 124 تا زیل صندوق دارم، تحت کنترل دولت هم اما دولتی
نیستن،
تحت نظارت دولت هم نیستن. مثال دیگه، وزارت صنعت و معدن، شرکت فولاد مبارک اصفهان، شما فقط وارد کدال بشید، خیلی ساده جاد راحت ترکیب سواب ندار بگید، 17% به واسطه میلرو متعلق دولته، یعنی زیر 50%، پس شرکت غیر دولتی 17%. حالا چجوری مدیر عامل میذارن؟ باید به بقیه ترکیب سهامدارا نگاه کنید. اینجاست که شما میبینید بله همه مدیر عامل چه دولت داره میذاره، و سیت داره که میتونه بذاره، رأی داره که میتونه بذاره. پینا الکی
مجلس شورای اسلامی یکی از دو رکن قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران است. مصوبات مجلس شورای اسلامی اگر مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرند برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضاییه ابلاغ می شوند. مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم انتخاب می شوند تشکیل می گردند. عده نمایندگان مجلس 270 نفر است. مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. تنها در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا 10 نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانین وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است. همچنین مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. در صورتی که حداقل 1/3 از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت 1 ماه پس از سرهان در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان و مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت 2/3 کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب به اطلاع مقام رهبری میرسد.
شرکت ملی مس به سرچ کنید، 12% دولتیه، یعنی غیر دولتیه. خب چه کسی مدیر عامل میذاره؟
عملاً
شما فکر کنم مثلا بودید
بود. بله من اصلا اونجا بدون نظر وزیر کی کسی نمیدونم.
تمام شد. ایران خودرو دیگه دولتی نیست. سایپا به انهای مختلف، به روش‌های مختلف، نه به واسطه ایدرو، نه میدرو و چیزا که دارن. اینا خودشون سهام دارن. خب اینا تحت کنترل. پس بگیم دولتی تحت کنترل، غیر دولتی. وزارت نیرو، کل شرکت‌های توزیع برق نیرو منطقه. همگی غیر دولتی‌ان. چرا؟ چون 49% سهم دولتی. تمام غیر دولت، اما همه زیر نظر دولت تحت کنترل. وزارت رفاه، از این دیگه گفتنی نیست، تماشا کردنیه. برید صورت مالی 60 رو ببین. تامین اجتماعی تو 472 تا شرکت سهام داره. 472 تا شرکت. در عمده اونها سی هیئت مدیره داره. و در نیمی از اونها هیئت مدیر عامل
میشه.
صندوق بازنشسته کشور، وزیر مجلس امنیت اضافه کن. اینا همه غیر دولتی هن.
الان تقریبا با همین عددی که شما گفتید نزدیک 1000 تا شرکت دولتی، بعد اینا خوب هر کدوم
فلوفت.
بعد حالا در نظر بگیر اینا هر کدوم حداقل 5 تا عضویت مدیری داره.
یه فولاد 70000 میلیارد تومان سود خالص تو خصوصی سازی مشتری باز میدن به همینا. اینا قصه پرقصه. رجا رو دادن به تامین اجتماعی. خب هتل های هما رو دادن به تامین اجتماعی. هما رو از هتلاشو جدا کردن. اینجوری خصوصی سازی میکنیم، یعنی یه بخشی رو میدیم نابود میکنیم. خب الان شرکت هما چقدر کارمند داره؟ چند هواپیمایی؟ چند تا در روز هواپیمایی داره میپره؟ اشتباه نکنم آخرین بار که پرسیدم از یکی از مسئولین گفت 8000 تا کارمند داره. 8000 تا کارمند برای پروندن چند تا هواپیما در روز؟
چند تا من
10 تا باورتون نمیشه رقم شتم میشه.
چطور میگی؟
والله الان که می کل هواپیما که کشور داره میپره 50-60 است. آماری که میدن جدی نگیرید. خب 50-60 است.
یه بخشش به خاطر عدم نوسازی ناوگان نیست.
بله. الان خب خبر رسید 60 تا نم چقدر هواپیما داره میاد. باید وارد بشه. خب اما خب این وقتی ببین شرکت خوب چرا تو این ماجرا مثلا ماهان خوب عمل میکرد؟ خصوصی بود. همین قشمری که مال بابک زنجانی بود چرا دقیقا. خصوصی بود. ببین اون میدونه چقدر باید بیاره چیکار باید بکنه. همین صبح که تو میشه اینجا پول بیت المال بده حالا 8000 تا یه نماینده مجلس هم نامه زده حالا 8001 به کجا برمیخوره؟ پسر خاله شوهر نوه اما مادرش رو استخدام کن به کسی بر نمیخوره. خب ما یعنی از شرکت دولتی ایرانه هتل‌ها رو که گوشت لقمه نابود رو گرفتیم دادیم به تنور چه استخونش مونده حالا. ببین مثلا آسمانش رو برای داشتن سر شما آسمان رو حتی در لوکیشن شرکت آسمان هم نزدیک مهرآباده باغچه ها رو اینا حرس نمی کردن که این دیگه در بداغون به چشم بیاد. نمون رلیسون گفتن آقا میگم چه تموم شده فاتحش خونده شده که باغذار بشه بره. بعد باغذاری ها چی؟ بعد عمده این حیات و مناها رو برید نگاه کنید. ببین مثلا وزیر اقتصاد ما از 70% دارایی خوش خبر نداره.
درسته.
جدا خبر نداره ها. مثلا نه الزاما فکر کن مثلا وزیر اقتصاد نقش داره. تاش مثلا چند تا مثلا 200 300 آدم جابجا کن. از چند هزار تا؟ از چند هزار تا؟ از 7000 تا؟ 5000 تا؟
بله.
عدد اینجوریه. خب
من یه آمار می‌دیدم مجموعه شرکت‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد که تو بانک ها هستن و تو هولدینگ ها یه چیزی حدود 400-500 هزار. آره من عددش رو دقیق نمیدونم ولی تو این رنج.
آره یه کار خوبی صورت گرفته به زودی رسانه میشه. اینا یه سامانه میاد بالا تک تک اینا رو مردم شفاف برن ببینن. ما دیگه من منتظرم که روزی 200 تا کلیپ تخته شده بیاد بیرون. خب این کاره. ببین تو این دو تا شرکت با سودای 40 همتی و 70 همتی یعنی فولاد و مس و اختیار این هزینه کرد با سود خود با سود به خودشونه. این یه 1% بودجه چیز دارن سر چه اجتماعی مسئول پذیر اجتماعی. خب ما شرکت داشتیم نمایندگی سنگ کرده مثال داره شما 70000 میلیارد تومان یعنی یه 70 جلوش 12 تا صفر دو تا صفرشو بردار از بخش های دیگه که کاملا دست رو بی کسی چرا تو داره شرکت خصوصی
بله دیگه.
خب
مسئولیت اجتماعی
مسئول اجتماعی چی رأی بیاره؟ بعد شما فهمیدین لابی چجوری شکل میگیره. بعد شما فکر کردین مثلا اینا میاد آقای نماینده شما کارتتون رو بفرمایید من شماره کارت بدید براتون 10 میلیارد بزنم به حسابتون. نه خیر.
حالا فراتر از این مثالی هم بزنم از خاطر این مثل شاید جالب باشه که میفرمایید من موقعی که وارد شرکت مس شدم حسابا رو داشتم بررسی میکردم حسابای شرکت رو دیدم یه عدد بزرگی یه پول درشتی مثلا حدود 2-3 میلیارد تومان اون موقع سال 88 توی یکی از شهرهای استان کرمان رفته توی حساب قرض‌الحسنه بلوکه شده به نام شرکت مس ولی قرض‌الحسنه. من مدیر مالی رو خواستم گفتم که خب اینو به حداقل توی حساب سپرده بالاخره داره سود بذارید ما بتونیم از محل سودش استفاده کنیم. گفتن نه اینو نماینده استان با اون منطقه با مدیر عامل قبلی بسته گفته این حساب اینجا باشه بعد اون نماینده با بانک هم هماهنگ کرده نفر معرفی میکنه مردم میرن با امضای نماینده میرن اونجا وام میگیرن که بعد اون بشه رأی برای نماینده.
بله همین یعنی... دیگه یعنی نماینده با پول بیت المال به اسم خصوصی
برای خودش داره اعتبار
افتاد تو لوپ داره. ما الان نماینده داریم سناتورن یعنی سناتور به معنی تو ادبیات سیاسی ما یعنی سالهاست ما نماینده داریم مثلا میری پیشش وقتی بهش جلسه موقع بیرون اومدن از این کرایه بد میده یه تا اینجا اومدی 500000 تومان بگیر. این چیه اومدی یه سر پیش ما اینا کجا میره؟
همین
هست.
خودش نمیتونه.
ببین اینجاست، ما میبینیم ما حاکمیت خودمون به جان خودش افتاده با پول خودمون. این خیلی شاهکاره. یه موقع شما غربیون علیت فیلم میسازن درد نداری، یه موقع با بودجه به طول مال خود علی خود فیلم میسازی، این درد آوره. این یعنی بیماری خودیمنی، این یعنی سرطان، این ویروس بیرونی نیست، این خود بدن. این سلول مثلا استخوان به جای اینکه مثلا توی سر جاش رشد کنه، مال تو مغز رشد میکنه، یه جای دیگه داره رشد میکنه. این خطرناکه، خیلی عجیب غریبه. فلز من عرض میکنم بازم هیچ خصوصی سازی صورت نگرفته، تحت کنترلن. جنازه شرکت ها رو بعضا حتی میدن حالا به تامین اجتماعی. من مسئله شما باز کن خیلی جالبه برات. تبذیر صورت میگیره، اسراف یعنی اضافه تر مصرف کنم، تبذیر یعنی نابجا مصرف کنم. خیلی مثلا عرض کردم مثلا سرمایه‌گذاری رو تو زیر ساختا صورت نمیگیره، برای یه شرک فرودگاه لازم نداره فرودگاه میزنن که پتروش اونی که پتروش میخواد لب دریاست، ما از نوک خلیج فارس تا انتهای دریای عمان 1.5% جمعیتمون اسکان داده اونجا، نظر امنیتی فاجعه است. خب معلومه تبذیر صورت گرفته، بعد اونجا موجب تنش میکنه، موجب مشکل میکنه، به موقع نیست تصمیمات ما. ببینید یه مثالی میذارم، همین الان داغ و تر و تازه تنور اومده بیرون سر این ماجرای قرارداد غلات معروفه بین روسیه و اوکراین و دنیا. خب این خیلی مهمه، این دوتا کشور بزرگترین تولید کنندگان، جز بزرگترین تولید کنندگان غذای دنیا. روسیه میگه که من باید اینو بتونم بفروشم و وگرنه نمیفروشم، وگرنه به شما نمیدم. اونها هم میبینه دارن در عمل میبینه این ما داره میشه، پوله رو نمیتونه برگردونه. روسیه میگه حالا که اینجوریه چیکار میکنم؟ نمیفروشم و نمیذارم اوکراین هم بفروشه. این یعنی قحطی در دنیا رسما، یعنی افزایش مثلا چه من 200% قیمت ها 300% قیمت ها. اون قراردادی نوشتن که آقا این بخش شما مثلا بخش نفت
مثلا بانک کشاورزی اون بگم یه بانکی که تبادلشون می‌کردن اومده
تو روسا تجربه ما رو دارن که دیدن اینا آروم آروم میزوله میکنن، ببین بخش نفت ما رو یک جا کنار انداختن، گفتن 10 تا کشور اجازه دارن نفت بخرن. ما همون موقع با تحریم نفتی میکردیم، این تصمیم اشتباه بود. ما باید سری تحریم نفتی شوک میدادیم به دنیا که اصلا اجازه شگیری تحریم ندیم. اینا فرصت کردن این پالایشگاه ها مبتنی بر نفت
ویژگی‌های نفتی خاص شده.
خب حالا چی شد به ژاپنی‌ها فرصت بده کردن کره فرصت بدن. تغییر بدن، بعد ایران قشنگ گذاشتن که حالا ما باید گریه کنیم نفت بفروشیم، بریم به ارتش چین بفروشیم، اونم باید یه کارای عجیب غریبی. خب روسا اینو فهمیدن، ما براشون ترجمه بشه. الان اومدن سراغ ما میگن اصلا ما از این تنگه بسفور رد میشیم، اینا برای ما خطر داره، ما بیایم از ایران رد شیم.